بهتر پژوهش در فلسفه اخلاق رو از کدوم نقطه شروع کنیم؟ وقتی به مسائل اخلاق نگاه می‌کنیم، نظر قاطعی در مورد اونها داده نشده. با این مشکل چطور باید مواجه بشیم؟ پژوهش‌های اخلاق گویا تأثیری در اخلاقی شدن افراد نداشتند، اما موضع‌های اخلاقی سنتی تأثیر بیشتری در متخلق کردن افراد داشتند. بهتر نیست به همون سنت برگردیم؟ این سوالات و سوالات دیگه در برنامه یلدانشینی ما مطرح شد و در موردشون صحبت شد.
به نام خدا.
این 11 کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 30 آذر ماه 1395 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. گفتگوی آزاد و خلاقانه درباره فلسفه اخلاق موضوع این کارگاه هست که با حضور آقای دکتر ابوالقاسم فنایی برگزار شد. آقای فنایی دانش آموخته درس خارج فقه در حوزه علمیه قم و دکترای فلسفه اخلاق از دانشگاه شفیلد هستند. ایشون هم اکنون مدرس دانشگاه مفید و دانشگاه ادیان مذاهب قم هستند و کتاب‌های دین در ترازوی اخلاق و اخلاق دینشناسی از جمله آثار منتشر شده از ایشون.
سوالی بپرسم از این که قضیه انگلیس رفتن چی بوده؟ از کجا شروع شد؟ چی شد؟ اینم برام تعریف کنید. نه من ارتباط علمی واسه دارم، از جد دیگه هرم میخوام اشبال که نه، ولی میخوام چند تا سوال اینجور رو میپرسم. اگه واسه تمایل دارید تعریف کنید.
باش میکنم آقای، یه مقدارش گفتنی هست میگم خدمت. آقای نسبات تصمیم گرفتن 3 نفر رو برای آموزش دادن در زمینه فلسفه اخلاق بفرستن انگلیس. من و آقای دکتر شمالی و آقای دکتر شهریاری. بعد آقای دکتر شهریاری تشکر نهی بودن. ولی من آقای شمالی رفتم.
دلیل خاصی داشت که ایشون نیومدن؟ چی شد که نیومدن؟ آقای شمالی که الان همونجا هستن.
آقای شمالی بعد از اینکه تحصیلاتشون تمام شد برگشتن. چند سال اینجا بودن ولی
دوباره
الان به عنوان نماینده رهبری رفتن.
اینجا برای دکتری در واقع
بند.
کجا چه مؤسسه این مرکزی دانشگاهی؟
من رفتم دانشگاه شفیلد. آقای شمالی رفتن دانشگاه منچستر. از من اول انفیل گرفتم بعدم پیشتی گرفتم.
شجره؟
بیرکم خیلی نیم
سبی که اینسان پرسیدم منم پیشنهاد شما برای کسی که بخواد در خواهد سیش برد تحصیل کنیم از مقطع دکتری یا که نه برای نه در حقیقت کنیم.
نه
نه در تاریخ بلند
بلند من اینجا خودم اینجا باستانی
میگم که پیشنهاد شما اینه که مثلا کسی که ارشد خونده بده ادامه دکتری بده، یعنی که نه بهتره که ارشد رو هم بره همون روکا دوباره بیزنه؟
ببینید این بستگی به خیلی چیزا داره، از جمله به دو تا عامل در اینجا خیلی مهمه. یکی میزان آشنایی طرف با زبان، هر چقدر زبانش بهتر باشه این نیازش به گذروندن یه دوره قبل از بهشتی کمتر میشه. یکی این، یکی هم میزان آشناییش با موضوع و یعنی 3 عامل. یکی هم میزان آشنایش با سیستم آموزشی اونجا. چون یه مقدار طول میکشه تا آدم جا بیفته اونجا ببینه که چه توقعاتی دارن، چه انتظاراتی دارن، روش تحقیق، روش
تفاوت‌ها رو میتونید در یه حدی توضیح بدید؟ مثلا عمده تفاوت‌ها چیه؟
والا زیاد تفاوت‌ها
این تفاوت‌هایی که ماها توی این فضایی که هستیم، حالا به فرض اینکه دانشگاهی باشم، من خودم سلام حوزه‌ای دارم، حالا اتفاقایی که دانشگاهی هستن وقتی اونجا میرن با یک چه چیزی براشون جدیده، یعنی با چه چیز جدیدی مواجه میشن که تو ایران مثلا تو فضای دانشگاهی هم باش برخورد جدی نداشتن؟
مثلا
اونجا من که نمیدونم، نه من دانشگاه رو درست میدونم چی چیه،
اونجا برای این برای مختلط باشه، مثلا تفکیک نداره، تفکیک جنسی
نداره، تفکیک جنسی که ادیان از جنسی نداره.
ببینید اونجا هم نظام آموزشیش خوب خیلی متفاوته با چیزی که ما در اینجا داریم، هم اون اخلاق آکادمیکش رابطه استاد و دانشجو، رابطه دانشجو با دانشجو، رابطه مثلا اساتید با هم اینا کلا خیلی فرق می‌کنه با این چیزی که چند
تا مثال بزنید که مربوط بشه
تا مثلا جا بیفته. اون مثال اگه بخوام بزنم، مثلا ببینید رئیس دپارتمان ما، مثلا ما بهش میگوستیم دیگه آره، این اونجا مثلا آبدارچی وجود نداره که یه دانشجوی ساده که رئیس دانشگاه یا دانشگاه وقتی چهارم خواهد خودش خواهد داره
مثل
خانه یه اصلا خب اینجوری باشه خب یه خب میخواد من برای که رسمیت دادم بقیه دوستان هم تذیرهایی بشن بگیرم با آقای روحانی و همین که سوال بکنم یه گفته بشه بگیره اسم برحمد اولا آقای خانه دست شما هر کنه خیلی ممنون که سال گذشته بکنم همین موقع بود ما خواستم خدمت شما بشیم که به تصفیقانه مصابق شد با در گذشت والده شما و نشد خدمت شما بشید. عنوان همون جلسه هم همین و حالا به مناسبت هم یه همدستوره ای اگه دوستان قرارت هم برای والده آقای فکر فنه وزیکی سلام و مرسیم الله سلام و تقریبا همین زمان بود که رواست من شما باشم عنوان جلسه هم همین بود توی آلتو خلاقم. بچه هم از ابتدای سال میگفتن که مثلا ما این جلسه های غیر رسمی غیر کلاس داشته باشیم که بیشتر بشه مثلا از اساتید سوال کرد و بیشتر گفتگو شکل بگیره. بنای حالا اولین جلسه گذاشتیم ممکنه اولین آخرین جلسه باشه، ولی حالا دوست داریم که به مناسبت های مختلف مثلا شبای اینجوری که یه خورده فضاش غیر رسمی تر و دوره همی سره بشه این جلسه داشته باشیم. خان اخلاق هم حالا شما تفاق دورادور آشنا باشید، در این دوستان اون دفعه من میبینم آشنا هستن به مجموع اومدن اول یک بار. عمده کار ما از کارگاه ها شروع شد، بنابراین بود که تو کارگاه ها اساسی بیاد و آخرین چیزی که بهش رسیدن یه نظریه خاصی توی بحثی دارم، یه بحثی خیلی خوب کار کردن ارائه بکنن. ایدهش هم آقای دکتر جوادی اولین بار دادن، گفتن که اون زمان که ما توی ارشد خدمتشون بودیم گفتش که مثلا ما یه مشکلی که دانشگاه داریم دوست داریم سه جلسه یک نفر رو بیاریم، چون اون فرد فقط از سه جلسه حرف داره یا موضوع از سه جلسه به درد این شاگرد میخوره و دوست داشتن که مثلا این کار انجام بده، ولی نمیشد. دیدید که تو دانشگاه ما یه مقدار اختلافات سیستمی و اینا اجازه نمیده کار کنیم و من و آقای الهی و آقای مراتی و دوستان دیگر تشویق کردن به اینکه مثلا این کار رو بکنیم. خونگی هم بود، اول خونه آقای الهی بود، زیر زمین خونه شون بود، بعد دیگه آره کم کرد. حالا من برای اینکه هم دوستان دیگه وارد بحث شن، اول اینکه اساس فضایی کنید حکل های دیگه اینجا به سرگی درک خلاصه و به عنوان سوال اول، یه سوالی که همیشه بچه ها از استادا میکنن به نظرم سوال خیلی مهمی هست برای خود منم
جالب بدونم که هر استادی چه منظری داره نسبت به این سوال. اینه که ما اگه بخوام تو فلسفه اخلاق چند تا نقطه رو کار بکنیم، به نظر شما چه نقاطی هستی دو کار بیشتری داره؟ چون حالا مثلا دوستان میرن تو کارنامه ها اینا معمولا کاری میکنم بیشتر نگاه میکنم اینه که منابعی وجود داره، نه اینکه چه سوال و ابهام وجود داره. خودتون چی تو ذهنتون هست که دغدغه‌تون هست؟ یعنی اگه وقت داشتید و حوصله و زمان یا هر چی به اون موضوع تمرکز میکردید که این حالا یه فتگاهی بشه برای دوستان، شاید وقت بذارم کارنامه مقاله یا رساله های نسبت به این مطلب بنویسم.
عشان خب انتخاب موضوع و شرطی به این چیزا بستگی داره، از جمله به علاقات شخصی و سلامت ها. سلام جا هست به علاقه شخصی، به نیازهایی که مثلا وقت جامعه میبینه اینجور چیزا، منطقه اگه فرض کنیم که از اون جهات شما با هر کنی مواجه کشید، به نظر من تو اینجا اگه بخواییم مثلا انتخاب بکنه میشه راجب این نیارها یه مقدار کلی تر صحبت کرد که از اون حالت شخصی قضیه بیاد بیرون. توی قلمروی فلسفه اخلاق من به نظرم میاد اگه ما بخواییم کار خوبی انجام بدیم، شما اولین کاری که باید بکنیم که در فرا اخلاق بنیه خیلی قوی داشته باشه. یعنی هر کاری که شما بخواید بکنید بالاخره مستقیم و غیر مستقیم با اون بحثای فرا اخلاقی سر و کار پیدا میکنید و اونجا باید کار کرده باشید و موضع خود که مشخص کرده باشید، ذهنیت روشن و منسجم داشته باشید که اون وقت توی اون چارچوب برید سراغ اخلاق هنجاری و بعد برید سراغ اخلاق کار بود. من توصیه‌ام به دوستانی که معمولا مراجعه می‌کنن و علاقمند به این زمینه کار کنن اینه که بیشتر سعی کنید یه موضوعی رو تو اخلاق کاربردی انتخاب بکنید و اون موضوع رو محور کارتون قرار بدید، بعد به تناسب برید سراغ اون بحثایی که توی اخلاق هنجاری مربوط هست به حل همون مسئله که باش درگیر هستید و توی فرا اخلاق باز به همون مقداری که مورد نیاز هست. چون هر چقدر که از اخلاق کاربردی ما میریم به طرف اخلاق، میریم به طرف فرا اخلاق، بحثا انتزاعی تر میشه، از مسئله واقعی که ما باید سر کار تر میشه.
اگه کسی با اخلاق هنجاری بشه باید تو اون حوض کار بکنه، این خطر وجود نداره که نتونه حدود و سقوط مطلبش رو تشخیص بده. معمولا اونه که فرا اخلاق کار میکنن حالا یه خورده ای حالا شاید اصطلاح درست نام شاید تحلیلی تر و دقیق میتونن حد و مرزای مطلب رو استفاده.
همون دیگه همون، یعنی شما وقتی میری سراغ فرا اخلاق در واقع چند تا هدف میتونید از این کار داشته باشید. یکی اینکه اون مبانی و پیش‌فرض‌ها رو درست در واقع براتون تنبیه بشه و موضع قابل دفاعی در اون زمینه اتخاذ بکنید. یکی اینکه یه روش فلسفه تحلیلی رو در برخورد با مسائل اخلاق کاربردی و اخلاق هنجاری و اون روش رو اونجا یاد بگیرید.
چشمان هست که
یه نکته دیگری که به نظر من خیلی مفیده، یعنی باعث میشه که کیفیت کار تحقیقی و اون خروجیش اعتبار بیشتری پیدا بکنه، اینه که قلم روی تحقیقش رو محدود بکنه، یه قلم روی خاصی رو انتخاب بکنه، سالها من دارم رو کار بکنم. مثلا فرض کنید اخلاق محیط زیست یا اخلاق خانواده یا اخلاق مثلا جنگ و صلح. من خودم این موضوع که خودم اتفاق کردم همین رابطه دین و اخلاق سال هاست که دارم روی موضوع کار میکنم و هر چقدر روش کار میکنم میبینم که باز جای کار بیشتر میشه. دوستم دارم که
یه وقتا در مورد همین پروژه‌ای که داریم خورده بحث تاریخی به نظر من که اولش چی شد که اصلا متفکرین این موضوع شد، از کجا شروع شد؟ اگر اصلا ظاهرا خیلی سابقه میانه خوبی با تاریخ نداریش، من این تاریخ ها خیلی مهم تو زنده یه چیزی اگه این مطلبی دارید بفرمایید باشم در مورد خود پروژه است.
هرچند که حالا اجمالا اگه بخوام بگم تو خیلی جزئیات خیلی بخاطر نمیدونم، من از اولی که وارد حوزه شدم همش احساس میکردم که خلاصه یه مشکل اینجا هست، به قول غربی کار از یه جای خراب. دنبال این بودم که این چی هست، منشأ قضیه کجا هست، چرا حل میشه براش پیدا کردن. تا دیگه همون چند سال آخر تحصیلات هم اینجا بود که با هم فلسفه اخلاق آشنا شدیم و متوجه شدیم که قضیه اینجاست دیگه، بعد دیگه دنبالش گرفتم.
الان این پروژه قسمت سومی هم داره که چاپ بخواد بشه؟
والا قسمت های زیادی داره که بعضش کار بشه و اینا، مخصوصا اون بحث تطبیقش روی موارد جزئی خیلی
منظورم اینه که کار آماده‌ای که مثلا امید داشته باشیم مثلا تا چند ماه آینده یا یک سال آینده.
نه نه، چون من از یه جایی به بعد تصمیم گرفتم دوباره برگردم از اول شروع کنم. به نظرم اون مبانی لازم هنوز درست تنظیم نشده، احتیاج به کار بیشتری داره توی اصل اون چیزایی که تابار ها اون قسمت هایی که من تابار کار کردم خیلی جوانی از به توضیح بیشتری داره.
این تو چند سال آینده مواجه خواهیم شد با یه ورژن جدیدی از این در ترازوی اخلاق و اخلاق دیشنسی؟
انشالله دعا بفرم.
وقت فقط فکر میکنید قضیه محکمتر میشه یا اینکه شاید تغییرات اساسی هم داشته باشه؟
استخوانبندی بس همینه که همینه. از هنوزم من همون اعتقاد دارم، منتها توی جزئیات خب یه مقداری عوض ممکنه بشه، تغییراتی رو احتمالا خواهیم داشت، ولی اصل قضیه هنوزم به همسایه.
جلساتی که دارید، یعنی در واقع کلاسایی که دارید، هر ترم یه بحثات داشته باشید جایی مطرح کنید، حالا ارشد یا دکترین هم نبوده یا نبوده، اینا تأثیر تو پیشرفت قضیه داره؟
بله، بعد هر بار که من درس میدم به حالی نکات جدید به ذهنم میرسه.
یعنی تو خودتون اتفاق میفته یا در تعامل با
هر دو شخص؟
یعنی بوده یه دانشجویی که مثلا
از این گاهی اوقات هم از باب ادب از جام گفتی
به نخره مدیون
آده شد رو
بخشیم.
پیگیری اخلاق ناظر بر انسان شناسی
اگه قرار
نیست با آنگوی
خودم
محرکی
بکنه خوبه
چه حوضه برگیم فهم بشه خدمت فرض کنم که من علیرضا کاظمی هستم، تا فوق لیسانس رو دانشگاه مفید بودم، الان هم دکتری دانشگاه علوم تحقیقات هستم.
چه رشته‌ای؟
فلسفه.
فلسفه محض؟
بله، ولی پایان نامه کار سراغ فوق لیسانس هم با آقای دکتر سعید موسوی فلسفه ذهن بود و تقریبا میشه بگی اون دوره و یکی دو سه دوره قبل من فقط به فلسفه ذهن کار کردم باش و ترم سوم دکتری و تحقیقاتم هستم الان در خدمت با دکتر داوری هستیم یا شهابی و دکتر مالش حسینی. هنوزم به اصطلاح کار رساله رو نشده، منم یه مقدار تلاطم دارم توی موضوعات. من برای خودم سواله که اصلا خانم من شاگرد شما بودن، مفید انصراف دادن و دانشگاه قم امسال تو ارشد فلسفه اخلاق رفتن. پارسال مفید بودن انصراف دادن. من بیشتر به تشویق ایشون خدمت ارسالی رسیدم. خدمت شما عرض کنم که به نظر شما الان رابطه اخلاق و انسانشناسی فلسفی ارتباط وثیق‌تری وجود داره یا اخلاق و دین؟ یعنی اگر بخواییم بررسی بکنیم دنیا، حالا من کاری به ایران ندارم، در فلسفه چه وجود داره؟ مثلا نیاز انسان امروزی آیا بازگشت به انسانشناسی هست و از منظر انسانشناسی اخلاق رو برگردن و یا با توجه به تخصص از تالی از منظر دین اخلاق بررسی کرده است؟ و این اصلا سوال فلسفی خود من هست فارغ از مسائل حالا کلاسی. این که امروزه بشر نیاز به این داره که برگرده به اون انسان‌شناسی خودش فارغ از مسائل دینی یا نه دین خیلی ارتباط وثیقی داره و به نوعی متدین بودن فردن فرد، این خودش در اخلاق مند شدن رفتار آدم و در شکل گیری اصلا انسان به اصطلاح تأثیر داره. به نوعی عذرخواهی میکنم، به نوعی اخلاق کاربردی امروز، من فلسفه اخلاق هم کاربردی خود اخلاق نشون میده ظاهرن این که حالا غرب خیلی هم نیازی به دین نداره در این زمینه. حالا نظر خود استادی رو میخواستم بده.
شاید من هنوز تصویر روشن از پرسش شما تو ذهنم شکل نگرفته، باید من داشت فکر کنم رجوعش. ببینید به نظرم تقابل بین این دوتا وجود نداره. اگه بحث رابطه دین و اخلاق شما میخواید بحث کنید، خب این یکی از بحثایی که تو فلسفه اخلاق مطرح میشه و در موردش تئوری‌های مختلفی هم وجود داره. اینجور نیست که مسئله فیصله پیدا کرده باشه و یه اجماعی داشته باشیم بین فیلسوفان اخلاق که آیا اخلاق مبتنی بر دین هست یا نیست. همه اون نظریاتی که اینجا هست طرفدارایی داره. این یکی از پرسش‌های طرف اخلاقیه. یه پرسش دیگری که توی طرف اخلاق داریم همون در واقع نقش انسانشناسی در اخلاق هست.
بله.
یا مبانی انسانشناسانه اخلاق که اینا خب بعضی از فیلسوفان هم نمی کنم، بعضی از فیلسوفان اخلاق بهش می پردازن، اونم هستش. اما این که اون چیزی که عملا تو جامعه غربی الان اون اخلاقی که وجود داره، خب یه اخلاقی که مستقل از دین هست، منتها این هم اشتباهی که ما جامعه غربی رو یک کاسه کنیم. این تعبیر خیلی ساده اندیشانه و خیلی در واقع فروکاهنده است از جامعه غربی که ما فکر کنیم که جامعه غربی جامعه یک دستیه. تو اون جامعه هم یک کسانی رو داریم که حتی از مردم عادی علاوه بر فیلسوفان اخلاق توی مردم عادی هم هستن افراد زیادی که معتقدن اخلاق ارتباط وثیقی با دین داره و مبتنی بر دین هست. بسیار متدینان هم در اونجا هستن که اونا دیدگاهی که راجع به رابطه دین و اخلاق دارن اینه که اخلاق به دین وابسته است. هستن منطقه این که به راز آماری جمعیت کدوم طرف بیشتر هست و اینا، این دیگه بحث فلسفه اخلاقی نمیشه، یه بحث تجربی جامعه شناسان است که باید با روش بدون تجربی رو جورش تحقیق کرد.
خدمت رو عرض کنم که میشه در ارتباط با دین به نوعی به نسبی انگاری به اصطلاح انگاری اخلاق فکر کرد یا حالا کار کرد به صورت مطلق. اما در ارتباط با انسان شناسی آیا خود اخلاق یکی از عناصری هست که در انسان شناسی حتما باید مورد بررسی قرار بگیره از دیدگاه شما؟ یعنی ما انسان شناسی که وقتی می کنیم صرفاً منظورم انسان شناسی فلسفیه، آیا اخلاق رو هم به عنوان یکی از پارامترها همواره باید در نظر داشته باشیم؟
آقا من موضوع کارم انسان شناسی نیست و نمیدونیم هیچ کار با
خودم خواستم این ارتباط ببینید دو دیگه براش ایجاد کنم ذهن خودم، یعنی از یک سمت انسان شناسی یک طرف دید. حالا میخواستم یه پلی بزنم بین این دوتا در به اصطلاح میان راه اخلاق. آیا به نظر شما شدنی هست؟
شدنی که خیلی چیزی شدنی میاد. تو باید ببینید در واقع سوالی که شما باید بکنید اینه که این پل وجود داره و من میخوام کشفش کنم، نه اینکه خودتون این پل رو ایجاد کنید. باید برید دنبال کشفش، یعنی یه فرضیه باید طراحی کنید که آیا چنین رابطه‌ای وجود داره یا وجود نداره، بعد برید نظری پردازی کنید، بعد بررسی کنید ببینید به چه نتیجه میرسید.
شما به یه همچین به اصطلاح نظریه خودتون تو مطالعاتتون چون اون طرف چه اینجا ندیدین؟
من هر چیز خاصی تو ذهنم نیست، ولی خب طبیعتا بعضی از کسانی که راجع به این موضوع بحث میکنن راجع به این جنبه موضوع هم به احتمال قوی حرفایی دارن برای بود. خیلی
متشکرم.
در رابطه با واقع سوالی که دوستان میگردن از این در اخلاقی بکید من طلبی هستم، دکتر حسین طلبی دانشجو دکتری اخلاق دانشگاه
خوشحال.
میخواستم بگم که شما در وقت فرمایشتون گفتیم که اگر بخواییم به فلسفه اخلاق کار بکنیم در حیطه فلسفه اخلاق کار بکنیم بایستی در واقع در حوزه فراخلاق توانمند ویژه داشته باشیم، یعنی که تمام مسائل اخلاقی وقتی که ما پیگیری میکنیم مسئله رو برمیگرد به مباحث دیگر که در حوزه متافیزیک مثلا بررسی میشه. خب بعد ما میدونیم که این تقسیم بندی متافیزیک یا مثلا اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی در سنت در واقع فلسفه تحلیلی انگلیسی اساسا شکل گرفته. حالا اگر پرسش رو در حوزه فلسفه اخلاق مثلا واقع‌گرایی اخلاقی خب در مورد استقلال مثلا واقعیت های اخلاقی از سوژه انسانی مثلا مورد بررسی، اگر پرسشگری فلسفی ما خب پرسشگری آزاد فلسفی ما رو در واقع به خارج از این سنت انتقال بده، خب در خصوص مثلا فی نفس بودن یا استقلال واقعیت اخلاقی از سوژه، ما پرسش هایی رو برامون تر بشه که این پرسشگری ما رو آرام آرام به سمت سنت های فکری دیگر مثلا مثل ایدئالیسم آلمانی یا مثلا کانت نه با تقریر دوباره فلسفه تحلیلی بلکه باز دوباره با یه تقریر دیگری خب پرسش هایی تر بشه که این پرسش ها به نظر روشنی در حوزه فلسفه تحلیلی تر نمیشه، یا اصلا دیگه که این من مثلا این تجربه رو داشتم دیگه همه مونده رو حالا شما که بیشتر در همون حوزه در واقع فلسفه تحلیلی کار میکنید، ولی اگر پرسش هایی رو شما طرح بکنید که در کانتکست مثلا فرا اخلاق در سنت فلسفه تحلیلی طرح نشده باشه اصلا گویا مباحثه با کسی که در اون حوزه کار کرده اصلا انگار که در واقع فروبسته است، یعنی شما امکان گفتگو وجود نداره انگار، چون بلافاصله شما در واقع متهم میشید به خارج از کانتکست بودن یا خارج از اون روی کرده ویژه‌ای که این تقسیم بندی رو در واقع انجام داده.
خب جو مثلا ما توی این پرسشگری فلسفی برسیم به یک مطلبی که گویا به یک پرسش هایی به یک جنس از پرسش هایی که این پرسش ها مثلا در سنت فلسفی اسلامی مثلا فارابی طرح کرده، این پرسش ها اینجا طرح نمیشه، این پرسش اما اگر طرح نمیشه به این معنا نیست که پرسش نیست یا اصلا از مسئله بودن در میفته. یا مسئله ای که مثلا در یونان باستان تر شده و امروز اصلا ما حتی در واقع این پرسش رو نمی پرسیم، یا اگه بپرسیم در این چارچوب قرار نمی گیره. خب مثلا من با یکی از اساتید که صحبت می کردم در مورد واقعیت گرایی اخلاقی، من می پرسیدم خب این استقلال لاخره مفهوم استقلال مثلا ما دنبانه پشتم فهم کنم نه یک نظر، این مفهوم استقلال بالاخره از سوی استقلال واقعیت اخلاقی یا استقلال واقعیت مثلا خارج از اخلاق است، قیمت استقلال یا فی نفس بودن، این استقلال بالاخره مثلا داره از سوی من در واقع داره اطلاق میشه به چی؟ یعنی اگر این استقلال در نسبت با ما چگونه باید صورت مندی بشه، یعنی شما چگونه مثلا حتی اطلاق استقلال میتونید بکنید به واقعیت؟ به عنوان یه مثال این رو شما در واقع سوال من اینه از شما که آیاش در واقع این فراروی از یک سنت مشخص برای پرداختن به مسائل اخلاقی رو توصیه میکنید یا نه تنها توصیه میکنید بلکه مشابه نفی میکنید کسی باید این نفع پرسش
هست؟ خیلی اصلا که
مثالشو در همون واقعیت اخلاقی زدم. ببینید مثلا ما مطلوب میگیریم پیشاپیش که واقعیت اخلاقی مستقل از سوژه انسانی وجود دارد. خب این مفروض آیا بداهتش مشخص شده؟ یعنی به معنی که ما با پرسشگری از امر مفروض به دانشی رسیدیم که به واسطه اون دانش در واقع مشخص باشه این استقلال واقعیت اخلاقی از سوژه به چه معناست؟ یعنی چی مستقل از من؟ در این حال من شناسایی هم دارم بهش، اگر مستقل از منه اون چطور در واقع مثلا مورد شناسایی قرار میگیره؟ مثلا این پرسشی مثلا که سنت پدیدارشناسی این مثلا خیلی مهمه چند استفاده یا در آلمانی یا مثلا پرسش بیکان میکنه و مدام تعمدن با یک لحن تهدیدی مثلا در سنجش فرد از پرداختن به یک حوزه هی خودداری میکنه، از پرداختن به نحوه شناسایی ما به شیء فی نفسه. بالاخره جالبه که توی یک نامه ای که مثلا به یک مفسر خودش با سالمان بن مایمون یهودی، یکی از مفسران خیلی در جعبل کانت هم باش خیلی مباحثه داره، کانت خب بعد از اون کتاب های کتابی میسه به نام اپوس اپوستوموم که در واقع اونجا به نظام عقلی اشاره میکنه که نقد عقل محض مبتنی بر اون نظامه. حتی فقراتی در سنجش خرد وجود داره که اون فقرات رو تعمدن کانت مسکوت میذاره تا یک بحث دیگه ای رو، یعنی نقد رو، کریتیک رو ببره جلو. اما هر کریتیک، هر نقد عقل محضی ابتنا داره بر نظام عقل محض که به نحو کاملا عجیب و تعمدن کانت مسکوت میذاره بحث نظام عقل محض رو. خب این روایت در فلسفه تحلیلی آرام آرام گسترش پیدا میکنه، یعنی وقتی که ما از شعر نفسه یا واقعیت مستقل داریم صحبت میکنیم، گویا خودمون رو متکفل نسبت در واقع این واقعیت مستقل با فاعل شناسا نمیداریم، ما مفروض میگیریم. پرسشی که مطرح میشه اینه، در واقع در نهایت دست کم به زبان یا بارون کرده مثلا پدیدارشناسی یا فلسفه ایدالیسم آلمانی یا مثلا یه قرائت از افلاطون مکان، یه قرائت نه باز قرائت ما، این در واقع مسئله واقعیت واقعیت مستقل و سوژه بداهتش آشکار نیست برای ما. بداهتش به معنای اینکه به چه معنا، به هم معنای در واقع سنتی کلمه اویدنس، یعنی اویدنسی بداهت، یعنی اینکه من در نهایت در نسبت با واقعیت دانش به جایی میرسه که این شناخت مبتنی بر هیچ نوع در واقع مثلا حد وسط دیگری نیست، تمام حد وسط ها حذف شده، شناخت شناخت بدیهیه، یعنی محمول گزاره به نحو ذاتی حمل میشه بر موضوع بی واسطه از هر چیز دیگری، مثلا در واقع حمل میشه بر موضوع. نمیدونم شاید نسیم مثال رو اندازه ای
مثال شما رو فهمیدم.
ببخشید
اشار که من فکر می‌کنم شما هر چقدر بیشتر توضیح میدید
مبهم‌تر میشه، چون مسئله ذاتاً مبهمه حقیقتاً. حالا هم زبان من هم
البته خواهش می‌کنم، نقص ماست.
خواهش
در رابطه با فرمایش شد شما، من چند نقطه به ذهنم میرسه خدمتتون عرض می‌کنم برای اینکه آدای گفتگویی در بگیره. دوستانم اگر نقطه‌ای به ذهنشون میرسه مطرح کنم. من فکر میکنم که فرمایشات شما مبتنی بر چند تا پیش‌فرض نادرست. یکی از اون پیش‌فرض‌ها در واقع اینه که ما در اینجا با دو تا سنت رقیب مواجه هستیم که باید بین اونها دست انتخاب بزنیم. این پیش‌فرض به نظر من درست نیست. یعنی اینطور نیستش که
پیش‌فرض شما... در واقع عمومی جامعه ایرانی شروع کرده صحبت ما. من با شما
خواهد. این پیش‌فرض درست نیست. مخصوصا با توجه به این نقطه که فلسفه تحلیلی در واقع یه روش فلسفه ورزیدنه که با این روش شما میتونید برید سراغ هر موضوعی. به باز موضوعی ما در اینجا محدودیت نداریم. هر موضوعی رو شما فکرشو بکنی میشه با این روش رفت سراغش. و شاهدش هم کتاب‌های بسیار متنوعیه که از طرف فیزیکان تحلیلی نوشته میشه راجع به موضوعات مختلف. مثلا ما کتاب داریم در مورد فلسفه پول. پول دیگه یه چیزیه که شما از هر کسی بپرسید میگیم ربطی به فلسفه نداره. ولی فیلسوفان تحلیلی بعضیشون به طور جدی به این پرداختن و کتاب نوشتن در این مورد. این یک نکته. پس ما در واقع با همین روش فلسفه تحلیلی میتونیم بریم سراغ اون موضوعاتی که توی فلسفه قاره‌ای یا تو هر سنت فلسفه دیگری اهمیت داره و فیلسوفان مربوط به اون سنت به اون پرداختن. و عملا هم فیلسوفان تحلیلی در واقع خیلیشون این کار رو انجام میده. یعنی میرن مثلا موضوعاتی که از نظر فیلسوفان اگزیستانسیالیست مثلا اهمیت داره اونا رو میگیرن با اون روش تحلیلی سعی میکنن که در موردش تحقیق کنن. این یک پیش‌فرض. پیش‌فرض دومی که به نظرم توی فرمایش شما بود این بود که فهرست پرسش هایی که ما توی فلسفه تحلیلی با سرکار داریمی بسته است و از قبل معین شده، بنابراین شما میتونید یه پرسش جدیدی مطرح کنید که توی این چارچوب نمی گنجه و طرح این پرسش به معنای خروج شما از اون سنت. در حال که اصلا اینطور نیست. هیچ فیلسوف تحلیلی رو شما پیدا نمی کنید که ادعا بکنید که فهرست مسائل فلسفی که توی فلسفه تحلیلی با اون روش میشه بهش پرداخت، یه فهرست فیکسیه که همه باید به این مسائل بپردازن. مثلا یکی از در واقع سرچشمه های پیشرفت و گسترش فلسفه تحلیلی اینه که دائم داره پرسش های جدیدی جلوی روی فیلسوفان تحلیلی قرار میگیره و اینا با همون روش میرن سراغ همون پرسش ها و میتونن در واقع سعی میکنن که آدم راجبش تحقیق بکنن. اینم در واقع به نظرم پیش‌فرض نادرست دومیه که توی ذهن شما هست. حالا اگر این دوتا پیش‌فرض رو ما تصحیح بکنیم دیگه به نظرم کل اون نتایجی که شما بر اساس محفوظ گرفتن اون دوتا پیش‌فرض نادرست مترتب کردید و این قضیه کل اونا میره زیر سوال. این کل اون توضیحاتی که دادی و نتایجی که خواستید بگیرید اونها با نشون دادن نادرستی این دو پیش‌فرض اونها هم در واقع دیگه یا سالو به انتفاع موضوع میشن یا نادرستیش در واقع مشخص میشن. باز یه پیش‌فرض دیگری که من احساس کردم توی فرمایشات شما هست این بود که در واقع شما فکر میکردید که اگر مثلا بعضی از فیلسوفان تحلیلی توی قلم رو اخلاق واقع‌گرا هستن، اون واقعیتی که اینا ازش صحبت میکنن یا استقلال اون واقعیت باید برای اون بدیهی باشه. این هم نظرم پیش‌فرض نادرستیه.
اونا توی در واقع مثال هم عرض کردن که مثلا وقتی مسئله استقلال واقعیت از سوژه است، ما تا کجا اکتفا میکنیم؟ بس این فقط در واقع معتقدیم که واقعیت مستقل از سوژه است. چرا مستقل از سوژه است؟ یعنی آیا گسته میشه که چرا مستقل از سوژه است و این خود تشریح بکنه در واقع این استقلال از سوژه بودن رو؟ مثلا ما توی مثال هم اینو عرض کردم.
بله همون حالا به اونم باز میپردازیم در ادامه بحث. اما قبل از اینکه بریم سراغ اون یه نکته دیگه رو من میخوام اجازه کنم، اونم این که البته شما هر پرسشی رو میتونید در قلم رو فلسفه تحلیلی مطرح بکنید با عنوان پرسش فلسفی به چند شرط. یه شرطش اینه که بتونید صورتبندی روشن و واضح و فیلسوفانه از اون پرسشتون ارائه بدید. اگر اون پرسش قابل صورتبندی روشن نباشه اصلا پرسش نیست، یعنی قابل طرح نیست، و اگر هم قابل طرح باشه با اون روش نمیشه به اون پاسخ. یعنی پرسشی که فلسفه تحلیلی بهش میپردازه حتما این شرط رو باید داشته باشه. ممکن یه پرسشی باشه که این قابلیت رو نداشته باشه، شما نتونید اون رو به طور واضح بیان بکنید. اگه نشه این صورتبندی رو از پرسش به دست داد، اون پرسش دیگه پرسشی که تو فلسفه تحلیلی بشه بهش پرداخت نمیشه. به خاطر همینم یه مقدار زیادی از تلاش‌های فیلسوفان تحلیلی مصروف اون چیزی میشه که توی فرهنگ ما بهش میگن تنقیح محل نزاع یا تحریر محل نزاع. یعنی اولین قدمی که ما باید برداریم در واقع اینه که دقیقا مشخص کنیم سوالمون چیه. این یک نکته. نکته دیگه این که با تشخیص صورتبندی دقیق اون مسئله جایگاه اون مسئله مشخص میشه و روش حل اون مسئله هم مشخص میشه. یعنی اون گام های بعدی که توی فلسفه تحلیلی برداشته میشه تماما مبتنی بر این نتایجی که ما از اون گام اول میگیریم. و از این نظر فرقی بین فلسفه اخلاق و سایر
فلسفه نیست. یعنی فقط فلسفه تحلیلی نیست که دقت بذاره.
نه خب توی سنت های دیگر فلسفی ما ممکنه که این ترتیب منطقی رو در واقع نبینیم و به این صورت در واقع ما این میشه گفتش که یکی از مختصات فلسفه تحلیلی هست. یعنی سنت‌های دیگر فلسفه اگر از این روش استفاده میکنن به همون مقدار که از این روش استفاده میکنن فلسفه تحلیلی هم چیز دیگری نیستن. و این فلسفه تحلیلی به این معنا در واقع یه چیز جدیدی نیست، یه چیزیه که شما در واقع سابقش رو میتونید بگیری کنید تا زمان در واقع سقراط و افلاطون و ارسطو.
پس شما در واقع در نهایت حالا غیر از این در واقع پیش‌فرض‌های من که به درستی هم اشاره کردم، چون من بایستی به اون پیش‌فرض سوال میکردم به این دلیل که در واقع زمینه‌ای که به نفعش عجیب و غریبی در ایران شکل گرفته اون عدم گشودگی که بین سنت‌های مختلف وجود داره اونجا که این حرفا نیست، که اونجا با هم دیگه مرابطه دارن. شما به طرح میگونی که فلسفه تحلیلی هم فلسفه تحلیلی بود شده است به کانتیننتال هم اون بر یعنی اینا زلرستون های با هم دیگه دارن. اینجا یه اتفاق عجیب و غریب افتاده که در واقع خودی غیر خودی و اینجوری شده و نه فلسفه فلسفه در نهایت، یعنی به آخر همینطوره پرسش باید ایضاح بشه تنبیه بشه در واقع چی به چی هست مثلا محل مسئله چی هم
بعد یه نکته دیگه که باید بهش توجه کنیم اینه که توی فلسفه تحلیلی ما انتظار این که یک پرسشی پاسخ قاطع و فیصله پذیر پیدا بکنه نباید داشته باشیم.
یعنی این پیش‌فرض رو از پیش داریم یا در خود فرآیند پژوهش
ضرورتی نداره، یعنی تجربه تاریخی به ما اینجوری نشون میده که حتی اون پرسش هایی که به نظر میرسیده که فرماندهش بسته شده باز دوباره ممکنه یه فیلسوف بعدی بیاد اون فرمانده رو دوباره باز بکنه. این پرسش ها
یعنی پیش وقت در مورد بر حسب تجربه
بله بله یعنی مبنای منطقی نداره. ممکنه ما به پاسخ برسیم ممکن نرسیم، اما حتی در اونجایی که پاسخ روشن و قانع و مورد اجماع نمیرسیم حداقلش اینه که یه تلقی دقیق‌تری از مسئله داریم و این داشتن تلقی دقیق از پرسش خودش به اندازه داشتن پاسخ هم پرسش به نظر نیست که اهمیت داره، یعنی اهمیتش از اون کمتر نیست. ما البته باید تلاش خودمون رو بکنیم، اگر به پاسخ رسیدیم که خب چه بهتر، اما اگر به پاسخ نرسیدیم باز هم این دستاورد رو خواهیم داشت که یه صورتبندی روشن‌تری داریم از مثلا.
مشکل که حالا شما چجوری باش با این مشکل مواجه میشید؟ یه وقتی که شما مسائل مختلف فلسفی رو نگاه میکنید همین اشکالی که شما گفتید این جواب قاطعی نمیرسید، ولی در وقتی که انتهای این قضیه میخواد بشه به اینکه یک توصیه اخلاقی بکنه که اخلاقش رو اخلاقی تر بکنه این اتفاق نمیفته. با این مشکل باید چه فکر کنید؟
نه ببینید اون چیزی که من میگم اینه که انتظار قطعیت نباید داشته باشید، اما به این معنی نیستش که پاسخ‌های محتمل همه به لحاظ اعتبار معرفت‌شناسانه در عرض هم دیگه. ممکنه شما بگید که و خیلی وقتا هم اینجوریه بگید تو به دست آماده این بهترین پاسخی که باهات به نظر من میاد، اما این پاسخ رو ممکنه دیگران قبول نداشته باشه. منتها یه نکته دیگر شاید به ذهن شما باشه، اونم برمیگرده به سرشت اخلاق، ربطی هم به روش فلسفه تحلیلی و این چیزا نداره. اصلا زندگی اخلاقی یه زندگیه که خیلی وقتا ما بر سر یه سری دوراهی های قرار میگیریم توی این زندگی که براش پاسخ روشنی نداریم. این یه واقعیت اجتماعی ناپذیر و ناخوشایند این زندگی اخلاقی هست و رفتی هم به فلسفه اخلاق نداره. فلسفه اخلاق ممکنه به ما کمک بکنه که بعضی از این معضلات رو و ابهامات رو برطرف کنیم و یه پاسخ لاغل استعجادی داشته باشیم. منتها انتظارمون از فلسفه اخلاق نباید این باشه که همه مسائل اخلاقی رو بتونه به نحو روشن و قانع و تهدید ناپذیر برامون حل بکنه.
این انتظاری که از فلسفه اخلاق داشته باشیم که اخلاقمون اخلاقی تر بکنیم، مثلا اینکه توجه کنیم به بیشتر موضوعی بیشتر بکنیم،
بیشتر
از فلسفه اخلاق بکنیم، این انتظار معقولی هست؟ بله. خب من خواهم بگم که ظاهرا اینجوریه که جدیدن این پژوهش‌ها کمک نکرده به اینکه اخلاق و اخلاقی تر بشه. چون قطعیت یه مقداری دستکاری شده. انگاری اینجوریه که توصیه های قدیمی اخلاقی خیلی آرام‌تر و خیلی پرنفوذتر.
من فکر نمی‌کنم که این مسئله ربطی به قطعیت و عدم قطعیت داشته باشه. به خاطر اینکه اگر اون نتایجی که اون تو فلسفه اخلاق بهش میرسیم به لحاظ تئوریک بخواد توی عمل ما و رفتار ما تأثیر بذاره، یه سری مقدمات و شرایط دیگری هم باید در اینجا زمینه بشه. اون آموزه‌های اخلاقی، اون خروجی فلسفه اخلاق، دو تا واقعا شرط مهم در اینجا باید استیفا بشه. یکی این که اولا شما باید توجه کنید به این که تعلیم اخلاقی با تربیت اخلاقی خیلی فرق داره. اون چیزی که میتونه مؤثر باشه در رفتار انسان‌ها تربیت اخلاقی نه تعلیم اخلاقی، و تعلیم اخلاقی هیچ وقت جایگزین تربیت اخلاقی نمیشه. تربیت اخلاقی هم آداب و رسوم خودش رو داره، مقدمات و شرایط خودش رو داره. یکی دوم این که در واقع شما اگه بخواید به جامعه اخلاقی تر برسید، علاوه بر اون تعلیمات اخلاقی و علاوه بر اون تربیت اخلاقی، یه سری در واقع شرایط بیرونی رو هم باید فراهم بکنیم. یعنی توی رفتار اخلاقی هم ما یه جنبه نرم افزاری داریم، یه جنبه سخت افزاری. اگه اون جنبه سخت افزاری آماده نباشه، اون نرم افزار رو شما هرچقدر اصلاح بکنید و پیشرفته باشه، نمیتونه مشکل شما رو حل بکنه. از جمله اون جنبه‌های سخت افزاری مثلا مسئله اقتصادیه، مسئله معیشتی. شما تا توی جامعتون در واقع رفاه اقتصادی تا یه حد قابل قبولی مطرح نباشه، نمیتونید انتظار داشته باشید که موعظه‌های اخلاقی یا تعلیم تربیت اخلاقی بتونه اون نفوذ و کارایی رو داشته باشه. از نظر اقتصادی باید معیشت انسان‌ها رو تأمین بکنید تا یه حد معقولی. از نظر در واقع سیاسی، از نظر روحی و روانی، از نظر آموزشی، اینا رو همه یه سری مقدماتیه که روی اونها باید در واقع کار بشه. و بدون فراهم شدن زمینه مناسب از اون جنبه‌ها، هر چقدر که فلسفه اخلاق شما پیشرفت بکنه، بازم با اون نتیجه مطلوب در مقام عمل نخواهید
رسید. این که شما فهمید تو فلسفه تحلیلی دنبال نتیجه قطعی نیستیم، موافقید که مثلا اسمشو بذاریم یه عقب نشینی معقول؟ چون بنیانگذاران فلسفه تحلیلی به آرمانی داشتن از این کلی‌گویی ها، از ابهاماتی که توی فلسفه سنتی بود، خواستن که بیان قضایا رو اتمی کنن تا بالاخره تکلیف روشن بشه کجا مثلا خطا کردیم و یه مسئله رو یه نتیجه رو کلا خطا بدونیم و یه سری نتایج قطعی یا نزدیک به قطع بگیریم. ولی با در مورد پیشرفت فلسفه تحلیلی و گسترده‌تر شدن بحث‌ها، هر چی پیشرفتن دیدن انگار این نتیجه دست‌ناپذیرتره به یه معنی، و از اون دیدگاه آلمانی اولیه خودشون یه عقب‌نشینی معقولی داشتن.
توی معرفت شناسی طبیعتاً داره دیگه، یعنی این معرفت شناسی که امروز ما داریم به ما میگه که یقین یا در دسترس نیست یا فقط در قلمرو منطق و ریاضیات در دسترس است. در سایر قلمروها، از جمله قلمرو فلسفه و از جمله قلمرو فلسفه اخلاق، دنبال یقین رفتن در باید طلب روزی ننهاده کردن.
یعنی چون مسئله رو فرض بفرمایید، کسایی مثل مثلا هایدگر متفتن به این مسئله نبودن که فرض فرمایید به نوع دیگری فلسفهشون رو ارائه دادن، در همون زمانی که فلسفه تحلیلی هم بالاخره کار خودش رو داشته میکرده، فیزیکدان از اون طرف داشته کار میکرده. عرض بنده اینه که آیا این تله به تله زدن فلسفه در دوران جدید با علم نیست که روشمند خواسته بشه و خواسته که اون به اصطلاح یه جوری بی‌پیرایه کنه بعضی از مسائل رو؟ و یعنی شما بفرمایید حالا مثلا سارتر یا خود هایدگر رو مثال بزنید، خب ایشون هم از علم اون زمان هم از روشمندی این مسئله با خبر بودن، ولی به مسائلی پرداختن که بیشتر میشه بگی وقتی حالا ما در سنت ایران خودمون رو بگیم، بیشتر ادیبانه تر برخورد کردن تا بیان حالا خطکش بذارن و مقدمه استدلال یه همچه حالتی. عرض بنده اینه که آیا فیلسوفان حالا کانتیننتال و یا حتی الان که پیروانی دارن اینها متفتن این موضوع نیستن؟
خب این رو باید از خودشون بپرسید، من نمیدونم. شاید باشن شاید هم نباشن، نمیدونم.
شاید هم نباشن،
شاید هم نباشن.
ببینید در ایران در به اصطلاح فرمایش دوستمون،
ببینید یه نکته ای رو من عرض کنم خدمتتون. یه مشکلی که ما توی فرهنگ ایرانی داریم اینه که حالا به دلایل مختلف هی دوست داریم که بریم سراغ مسائلی که انتظاری تره. هر چقدر مسئله انتظاری تر باشه به نظر ما ارزش بیشتری داره برای پرداختن. برای همین ما مثلا توی غرب شما هیچ جا نمیبینید که یه رشته‌ای داشته باشیم به نام فلسفه تحلیلی. ما یا فلسفه اخلاق داریم یا معرفت شناسی داریم یا فلسفه زبان داریم. چون شما وقتی این سوال رو مطرح میکنید که فلسفه تحلیلی چیست، یه قدم رفتید بالاتر، رفتید بیرون فلسفه، وارد فلسفه فلسفه شد. حالا ما اینجا در واقع این نزاعی که بین در واقع این سنت‌های مختلف فلسفه مطرح شد و بعد این سوال برامون مهم شده که اصلا فلسفه تحلیلی چیه، فلسفه انقلابی چیه، این هم از همین سن مسائله. و این سوالی هم که شما مطرح میکنید که آیا اونا متفتن بودن متفتن نبودن، در واقع پیشفرضتون اینه که این فیلسوفان اومدن نشستن دیدن که ما دو تا فلسفه داریم، بعد از بین این دو تا فلسفه یکی انتخاب کردن. یعنی اول رفتن سراغ فلسفه فلسفه، اونجا یه پیشفرضی رو انتخاب کردن، بعد بر اساس اون پیشفرض اومدن وارد فلسفه شدن. در حالی که اینطور نیست، اونها یه سری مسائل داشتن، یه سری دغدغه‌هایی داشتن، سعی کردن که اون دغدغه‌ها رو در واقع صورتمندی فلسفی بکنن و راجبش بحث کنن، گفتگو کنن، استدلال کنن و اینجور چیزا. این بوده قضیه.
البته فرهنگ اون جامعه خیلی دخالت داشته.
بله.
در نوع بیان اون
بله.
مثلا سنت آلمان خب بعد از جلونا برای اون طریق رو میپسند. ولی خب ما امروزه میبینیم که اتفاقا فرمایش هستالی رو ایشون رو آقای دکتر شاپور اعتماد در دیباچه یک کتابی بر دکارت همینطور بیان کردن و خود منم برخورد کردم با این مسئله. من تو مصاحبه دکترین دو سه جا همین مسئله برخورد کردم، صرفا به خاطر اینکه مثلا من رو فلسفه ذهن کار کرده بودم، فلسفه ذهنم انگ فلسفه تحلیلی روش میکنه و شما حالا تحلیلی برش کرد. اما حالا ما بگذاریم از این مسئله، آیا ما که با پیش زمینه فرهنگی رفتیم سراغ فلسفه غرب، یعنی ما خودمون فلسفه‌مون چیز دیگری بود، حالا وقتی که اومدیم به نوعی حالا بعضی مثلا میگن فردیدی شدیم و اومدیم نگاه نیچه‌ای شد، اما واقعا دانشگاه‌های ما مخصوصا اساتیدی که یه مقدار مسن‌تر هستن واقعا برخورد نیچه‌ای می‌کنن، در صورتی که ما که دانشجو هستیم می‌دونیم مسئله فلسفیه. حتی امروزه شاید خیلی هم جالب نباشه که مثلا در دانشگاه هم مثلا فلسفه هنر کیا میان فرض فرمایید میان دنبالش، مثلا بازیگر میاد فلسفه هنر، غافل از اینکه فلسفه است این، یک فلسفه نگاه فلسفی میخواد. حالا اگر اشتباه نکنم استاد ملکیان به نوعی گفتن ما نگاه فلسفی رو داریم اما با روش تحلیلی بهش برسیم خیلی راحت تر،
که من خودم بهش رسیدم. اما ما آیدکتور در ایران این ممنوعیت رو داریم، یعنی صرفا خدکش میذارن یا اون طرفی یا این طرف. راستا که باز من شنیدم که با دوستانی که اون طرف هستن امروزه به مسائل فلسفه قاره‌ای مخصوصا مسائل هایدگر مطرح کرده، در کشوری مثل کانادا قشنگ دیدگاه تحلیلی بهش دارن کار میکنن، خیلی رفاقت وجود داره و اصلا خدکشی وجود نداره اینجا. و این رو شما تایید میفرمایید که ما این مسئله رو داریم در ایران، مواجه هستیم باهاش. و حالا شاید نسل جدیدی که مثل حضرت عالی به صلاح اومدید در این کرد برم، یعنی شما که دارید دانشجوهایی مثل ما رو پرورش میدید، این یواش یواش به صلاح از بین ببره و ما در 20 سال آینده دیگه واقعا مسئله فلسفی آقا این فرض کنید به جالب بشه تو دانشگاه ما اینطوریه، شما اگر یه موضوع بردارید که فلسفه محض نباشه، مثلا فلسفه اخلاق باشه، میگن دانشکده مثلا گروه فلسفه اخلاق داریم، شما نمیتونی برداری. گروه فلسفه دین داریم. آقا این یه سؤال فلسفیه برای من. و اینها واقعا محدود میکنه و به نظر من تفکر فلسفی رو محدود میکنه. و بین من و شمایی که الان نشستیم، من فلسفه محض هستم، شما فلسفه اخلاق. هیچ وقت نمیخوایم وارد دیتاهای هم بشیم. و این اصلا این مضره. فلسفه فلسفه. حالا یا خود فلسفه رو از زیر سوال بود یا نگاهی دیگر باید باش بهش.
آیا تو شما
نه خواهش کنم بفرمید.
نکته دیگه براش اینجا سردم در اون مسئله که نظر کرد این قبل از صحبت دوستمون در رابطه با اینکه آیا ما برای انتخاب مثلا یک جریان فکری که میخوایم بهش بپیوندیم بایستی از مبناهای اون بپرسیم یا نه. با شما گفتید که اونا اینطور نیستن که بیان وارد مثلا فلسفه بشن مثلا بپرسن فلسفه در
ببینید. نه من نگفتم وارد نمیشن، ولی شما حجم کتاب ها و مقالاتی که در فلسفه نوشته شده این رو اگه مقایسه کنید با مثلا حجم آثاری که توی معرفت شناسی یا فلسفه زبان یا فلسفه اخلاق بوده، این که اصلا قابل قیاس نیست. اصلا
قابل قیاس نیست.
اونا انگوش شماره.
بله. ولی یک شما بهتر از من میگید که در واقع اگر برگردیم به ریشه تاریخیش، گویا در واقع شکل‌گیری دو جریان فکری که به نظر میرسه از کلافه برنتانو داره شروع میشه، یعنی فرگه و هوسرل و اینا که مبحث در واقع مسئله در واقع تحلیل روان شناسی به منطق یا بالعکس اونجا مطرح بود. یعنی که اصلا این دو جریان فکری به این معنی که ما امروز میفهمیم که از هم دیگه جدا شدن، اونجا اصلا از همون کلاسای در واقع پدر فلسفه کلاسای شروع شده که هم پدر فلسفه تحلیلی اونجا در واقع آموزش میدیده، هم پدر در واقع فلسفه به نحوی پدیدارشناسی که مربوط به سنت کانتیننتاله. از اونجا هم آرام آرام این دو جریان در واقع به مثابه دو جریان متمایز از هم و در تقابل با یک دیگر به نحو خیلی پررنگ به تاریخ نگاه بکنیم هم یه چنین چیزی هست. یعنی انگلستان همواره خودش رو مردم آنور آب میتونسته و نحوه فلسفه ورزیش هم سعی در این بوده که در واقع با فلسفه نحوه فلسفه ورزی قاره اروپا متفاوت باشه، مثل آلمان و فرانسه و ایتالیا و علیده. ولی مسئله واقعا فلسفی، یعنی این تو آیا ما دوست داریم که وارد مباحث انتزاعی بشیم؟ یعنی این از یک میل فرهنگی تاریخی در واقع یا یه میل روانشناختی برمیاد، یا ما نه به هر حال تا اندازه درگیر مسئله فلسفی میشیم بعد متوجه میشیم که مثلا حالا من یه تصمیم میگیرم برای در واقع پیگیری مسئله در یک جریان فکری مشخص، شما یک تصمیم دیگه در یک جریان فکری دیگه میگیرید. یعنی این فقط در واقع برآمده از یا یه میل فرهنگیه یا
مسئله‌ای
وجود داره؟
من فکر میکنم که بیشتر میل فرهنگیه. یعنی ببینید بحث سر اینه که ما در اونجا فیلسوفانی که داریم یا توی سنت تحلیلی کار میکنن یا توی سنت قاضی. بعضی از فیلسوفان هم میان از این دو تا سنت میان بیرون، میرن راجع به فلسفه تحلیل. اما تو اینجا ما به جایی که بریم داخل اون سنت، بریم داخل اون سنت، مسائل در واقع درجه اول فلسفی رو مطرح بکنیم، بعد راجع به اونها سعی بکنیم که فلسفه ورزی بکنیم، اول میاد تصمیم بگیریم که باید بریم توی این سنت یا بریم توی این سنت. توجه میکنید؟ این اینه که در واقع ما رو از فلسفه ورزی به معنای حقیقی کلمه دور میکنه و وارد تاریخ فلسفه میکنه. این همون چیزی که ما توی ایران داریم بیشتر از اینکه فلسفه باشه تاریخ فلسفه است، و بیشتر از اینکه فلسفه باشه فلسفه فلسفه است. توجه میکنید؟ اینه که من میگم که اون گرایشی که ما داریم، حالا شما فرمودید ریشه‌های فرهنگی داره، یه مقدارش من نظرم ریشه‌های فرهنگی، یه مقدارم ممکنه عوامل سیاسی و جهات دیگری که هست اینا دست دست هم داده، این روحیه رو و این گرایش رو در ما به وجود آورده که بریم به سراغ، بیشتر بریم به سراغ اون مسائل انتزاعی که پرداختن به اونها پیامدهای نامطلوب کمتری مثلا برای ما داره، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، و شاید هم یه جور پرستیجی هم برای ما تو جامعه داشته باشه. شما هر چقدر حرف قلم به سلم به تری بزنید که مردم کمتر بفهمن، فکر میکنن که شما مثلا دانشمندتری، فیلسوفتری. یعنی تعبیر فلسفه و فیلسوف توی فرهنگ ما گره خورده با امر انتزاعی، گره خورده با موضوعات انتزاعی. یعنی فیلسوف واقعی رو ما یک کسی میدونیم که بره سراغ انتزاعی ترین مسائل ممکن. این یه جورایی
البته این که منافات نداره از همون مسائل در واقع روزمره جهان زندگی طبیعی شروع میشه و بعد آرام آرام مسئله خودش ما رو میبره.
نه خب اگه از اونجا شروع بشه، بله
شروع بشه.
شما یه مسئله واقعی دارید در اینجا که به زندگی روزمره تو مربوطه، بعد برای اینکه اون مسئله رو حل بکنید به اون مقداری که ضرورت داره میرید مبانی و پیش‌فرض‌های اون مسئله رو که یه مقدار انتظاری ترن از اون مسئله، اونا رو هم تنقید میکنیم. برای همین من در عرضم، ابتدای عرضم گفتم که دوستان من بهشون توصیه میکنم که از اخلاق کاربردی شروع کنیم، ولی برای حل مسئله اخلاق کاربردی به اون مقداری که لازمه بده سراغ اخلاق هنجاری و بده سراغ فرا اخلاق. یعنی فرا اخلاق باید اون موضوعیت نداشته باشه، چون اگه برید اونجا دیگه وارد یه هیته‌ای انتظایی میشی که خب تخصص تو اون هیته به لازه آکادمیک ارزش داره، ولی ربطی با مسئله روزمره زندگی نداره.
باشه ادامه همین سوال هست که یه نتیجیگی شخصی همش برسیم. همچنین گفته که این دو تا سنت فلسفی رقیب دو تا روش مختلف برای بررسی یک مسئله فلسفی. مثلا شما ما که فلسفه اخلاق کاریم، ممکن اخلاق تحلیل فلسفی بکنیم و یکی از روش های تحلیل فلسفی اخلاق روش فلسفه تحلیلیه که میاد حالا سنگ شما اخلاق در نظر بگیرید. روش فلسفه تحلیل یکی از منظرهاییه که ما میتونیم به اخلاق نگاه کنیم و اخلاق رو تحلیل بکنیم. شما این سنت های فلسفی رقیب، مثلا سنت فلسفه تحلیلی از یک منظر، سنت فلسفه مثلا قاره از یک منظر داره نگاه میکنه، ولی اون چیزی که واقعیت هم هست نه خروجیه که ما از این نگاه از این منظرش میسیم و نه خروجیه که ما از مثلا نگاه و روش قارعی مثلا میشه. اون چیزی که واقعیت داره مجموعی از این نگاه هاست، مجموعی از این منظر هاست. اگر از این جهت میگم، اگر شما بگید که اینا چیزی با هم ندارن، یعنی رقیب هم نیستن، مکمل هم دیگه هستن. اگر شما واقعا بخواید که اخلاق رو تحلیل بکنیم، اخلاق رو تحلیل فلسفی بکنیم، باید یک جامعه نگری از همه روش های فلسفی که میشه تحلیل کرد، باید یعنی از همه اینا باید اطلاع داشته باشید که در تهش شما باید اینو تحلیل کنید، این به ما و این. یعنی شما وقت میخواد به یه نتیجه خیلی کاملتری راجع به اخلاق برسید که اخلاق چیه، و حالا بیایید اون توی کیسای خیلی جزئی بررسی بکنید به یه نتیجه برسید، باید از همه اینا اطلاع داشته باشید و خروجی های همه اینا رو با هم چیز کنید، یعنی همه اینا رو با هم تطبیق بدید برای اصلاح هم دیگه. مثلا از شما خروجی نگاه تحلیلیتون با خروجی نگاه قاره‌ایتون باید یک سازگاری داشته باشه، چون اینا همشون تحلیل یک چیز هم نمیشه. اگه حالا این در نظر بگیریم، یه من صحبتی زالزلسکی داره راجع به نظریات اخلاقی هست، اسمش یادم نیست، میگه که نظریات اخلاقی مثل نقشن، تشبیه میکنه نقشه، میگه وقتی شما میخواید مثلا نقشه کل جهان رو ببینید، نیاز دارید که بیاید بیرون زوم آوت کنید فقط مرزهای کشورها رو ببینید. الان شما توقعتون از اون نقشه اینه که فقط مثلا مرزبندی های بین کشورها رو ببینید. اون نقشه ای که خیلی زوم آوت شده یک نیاز شما رو برآورده میکنه. بعد مثلا شما نیازتون اینه که نه، من نسبت کشورها با هم یا مرزبندی کشورها رو با هم نیازم نیست، من نیازم این میشه که مثلا چطور از نقطه A به نقطه B برم توی فلان شهر، اونم توی فلان منطقه شهر، اونم مثلا از این خیابون به اون خیابون. خب خود به خود این نیاز شما دیگه از اون نقشه ای که خیلی با زوم بالا زوم اوته است، از اون نمیتونه استفاده کنید برای رسیدن به این مسئله ای که داره. اینجا نیاز هست که یک نظریه بیاد یا یک نقشه بیاد که این نیاز خاص شما رو بیاد تعیین بکنه. میخوام بگم که اینجوری نیست. ما اگه مثلا حالا همینو مشابه سازی کنید به سنت ها، یعنی اون زاویه این کار رو برای
متوالیه ها کرد،
نظریه های اخلاقی کرده بود، میگن همین نسبت رو میتونید در واقع نسبت سنت های فلسفی هم انجام بدید و ببینید که اگر شما میخواید یه نظریه خیلی جامع و فراگیر راجع به یک مسئله مثلا اخلاق داشته باشید، باید یک کابینه را بدید، یعنی یه کاری بکنید که در حد توانتون هم اون جامع نگری رو داشته باشه. مثلا توی این دست سنت های فلسفی اون جامع نگری رو معمولا ما تو سنت های فلسفی قاره‌ای داریم، ولی اون دقت نظرها و اون جزئی نگری ها ما اونو توی سنت فلسفی تحلیلی داریم. پس نمیشه بگیم که اینا ما اینو قبول داریم و از این فقط میخوایم نگاه کنیم و کاری به این نداریم که چرا؟ چون هر کدوم از اینا رو به صورت جزئی اگر ما جدا انتخاب بکنیم، یک سری حقایق، یک سری از وجودی که ممکنه ما به دست بیاریم و فهم اون چیز، مثلا فهم اون اخلاق به ما و اخلاقی که هست رو بخواییم به دست بیاریم، اگر بخواییم از همه وجودش اطلاعات فهم درستی به دست بیاریم، باید از همه منظرها بهش نگاه بکنیم. یعنی شما هم اگر میخواید واقعا یک فیلسوف اخلاق باشید و بفهمید اخلاق رو، هم باید توانایی داشته باشید که از نگاه سنت فلسفه تحلیلی به این مسئله نگاه کنید و یک سری جزئی نگری ها رو از این منظر به دست بیارید و هم بتونید این مسئله رو از نگاه سنت فلسفه قاره یا هر منظر رقیب، هم منظر جدید دیگه ای که حالا اونم روش شناسی خاص خودش رو داره هر منظری. ماندن در یک روش به نظرم میشه گفت که کسی که میخواد جنبه میشینه، کسی که میخواد واقعا یک مسئله رو تحلیل کنه، باید از همه این منظرها بهش نگاه کنه و ماندن در یک منظر که باید نمی کنه برای تحلیل فلسفه دقیقه.
بله، شاید به نظر من میاد که باز شما رفتی سراغ فلسفه فلسفه.
آره.
یه جورایی یه ابهامی هم تو فرمایشتون وجود داره، یعنی دو تا ادعا شما اینجا مطرح کردی، یکی این که تفاوت فلسفه تحلیلی با فلسفه قاره‌ای تو روشه، یه ادعای دیگه این که تفاوت اینا تو منظره. هر دو اینا به نظرم قابل مناقشه است. یعنی اصل این که ما وقتی میریم سراغ یک موضوعی، این رو باید از منظرهای مختلفی به اون نگاه بکنیم و یکی از اون منظرها منظر جزئی نگر و منظر دیگه منظر جامع نگر، این کاملا قابل قبوله. منتها بحث در اینه که این رو با چه روشی ما باید انجام بدیم. این مهمه و این که آیا با همون روش تحلیلی میشه این دو تا منظر رو داشت، یا اینکه اون روش تحلیلی فقط با اون منظر جزئی نگر سازگاره در حالی که اون منظر قاره‌ای با اون منظر کلی نگر سازگاره. اینا خودش یه سری سوالاتیه که اینجا به نظرم باید بهش پاسخ داده بشه. اما اون نکته‌ای که من حالا میخوام روش تاکید بکنم در واقع اینه که خیلی فرق میکنه بین این که شما عملا آستیناتون رو بالا بزنید و وارد گود بشید و خودتون در واقع مشغول بازی فیلسوفانه بشید و از طریق بازی کردن توی میدان اون روش رو یاد بگیرید، و بین این که اون روش رو به نحو انتزاعی یاد بگیرید، یعنی بیاید از اون گود بیاید بیرون برید سراغ تاریخ فلسفه یا برید سراغ فلسفه فلسفه. اون چیزی که تو مملکت ما اتفاق میفته اینجوریه، یعنی میریم سراغ تاریخ فلسفه یا میریم سراغ فلسفه فلسفه. در حالی که ما اگه اینجوری شما چی میشید؟ یا میشید فیلسوف فیلسوفان یا میشید مورخ فلسفه، در حالی که اون چیزی که یعنی فیلسوف نمیشید. اگه میخواید فیلسوف بشید عملا باید شما فلسفه ورزی بکنی، یعنی فلسفه بیشتر از اون که یک جور مطالعه باشه یک جور پرکتیسه، یه جور فعالیت، یه جور درگیر شدن وجودی با مسئله است.
به نظرتون خب این درست، یعنی من در واقع موافقم که بایستی شخصا مستقیم و بیواسطه در واقع نسبت برقرار کرد با مسئله فلسفی، حالا چه در حوزه اخلاق چه در هر حوزه دیگه. خب آیا خود اما جواب اینه که ما برای در واقع پرداختن به مسائل اخلاقی از اخلاق کاربردی شروع بکنیم. آیا خود این اخلاق کاربردی دیسیپلینری آکادمیک داره دیگه، یک نظم دانشگاهی داره، اخلاق کاربردی به مثابه یک رشته دانشگاهی که ما باز باید بریم اونجا متونی رو بخونیم، یعنی باید بریم اونجا درسایی رو پاس بکنیم چجوری باید اخلاق کاربردی روش داره، در واقع موضوع داره، مسئله داره. دوباره در واقع قبول که ما باید نسبت برقرار کنیم با در واقع مسائل نسبت شخصی بیواسطه با مسائل، اما خود اخلاق کاربردی آیا ما رو دور نمی کنه از همین جهان طبیعی روزمره، در واقع روزمره‌ای که اصلا این منبع لایزال تمام مسائل فلسفی ماست؟ یعنی همون گفتگویی که مثلا من مثلا با مادر بزرگم یا پدرم یا در واقع خواهرزاده 6 7 سالم در مورد مسئله اخلاق، اونجا اتفاقات مهم اخلاقی میفته گویا، یعنی اونجا اون نسبت وجودی که شما ازش صحبت میکنین اونجا داره، تو اونجایی که در واقع شما یقه شما رو یک بچه 7 ساله گرفته و یه پرسش درباره مثلا خدا یا یه پرسش درباره مسئله اخلاقی گرفت میپرسه و شما نمیتونی جواب بدی، با اینکه مجهز شدی، مجهز میدونی خودتو، مثلا کلی متن فیلسوفای مختلف رو در دوران‌های مختلف تاریخی خوندی، اما انقدر منتزع از وضعیت طبیعی زندگی روزمره بودی که در واقع و انقدر آستیناتو بالا نزدی که اصلا خیس نیست هیچ جای بدن خیس نیست، یعنی دلو نزدی به دریا، یعنی پاتو خیس نکردی حتی، درسته؟ مسئله اینه که آیا اخلاق کاربردی در واقع
جوابشه یا نه دوباره اخلاق کاربردی ما رو میرسونه مد باید بریم دوباره دانشگاه یا
اینکه از اخلاق کاربردی سخن گفتم و دوستان رو توصیه کردم به اینکه از اونجا شروع کنن، منظورم اون تعریفی که شما از سر تعریف نبود، اخلاق کاربردی به عنوان دیسیپلین دانشگاهی، بلکه منظورم این بود که اون موضوعی که شما انتخاب میکنید برای تحقیقتون و نقطه عزیمتتون یه موضوع عینی ملموس باشه، یه موضوعی باشه که به اون موضوع توی اخلاق کاربردی پرداخته میشه. چون اگر این سه بخشی رو ما توی فلسفه اخلاق داریم، اساس دوری و نزدیکیش به اون مسائل و موضوعات علمی که توی زندگی روزمره با سر کار داریم بسنجیم، نزدیکترین بخش اون اخلاق کاربردیه. این توی اخلاق کاربردیه که با مسائل زندگی روزمره به طور در واقع دقیق و علمی مواجه میشه. حالا شما وقتی که با این مسئله مواجه شدید، طبیعتاً برای حل این مسئله احتیاج به روش دارید. برای اینکه اون روش رو یاد بگیرید، اون وقت باید برید سراغ اون دیسیپلین. یعنی
بنابراین همواره یه رفت و برگشت میان زندگی روزمره و نظریات همواره وجود.
یعنی مهم اینه که مهم اون نحوه نگاه شما به اون دیسیپلینه. شما در واقع غرض و انگیزتون از آشنایی با دیسیپلین میتونه خیلی متفاوت بشه. شما یه وقت میتونه اون دیسیپلین فقط به خاطر این که دیدگاه‌های دیگران رو یاد بگیرید، حافظتون رو فنی بکنید، یه محفوظاتی رو در ذهنتون تلمبار بکنید برای اینکه بعد برید سر کلاس اینا رو درس بدید یا کتاب بنویسید، یا این همون چیزی که من اسمش رو می‌ذارم در بهترین حالت شما میشید یه مورخ خوب فلسفه، ولی فیلسوف نمیشید. اما فیلسوف اون کسی نیست که اون دیسیپلین رو به طور کامل کنار می‌ذاره، بلکه اون کسی که انتظارش از اون دیسیپلین با این انتظار فرق می‌کنه. یعنی فیلسوف واقعی اون کسیه که مسئله رو می‌گیره از زندگی روزمره و اون مسئله یه مسئله شخصی برای خودشه، بعد برای اینکه اون مسئله رو یک پاسخ در واقع روشن و دقیقی بهش بده، میره سراغ بررسی دیدگاه مختلف، میره سراغ روش، میره سراغ پیش‌فرض‌ها، میره سراغ دیسیپلین‌ها و اون مقدار که نیاز هست به اونها. یعنی خیلی فرق میکنه با اینکه اون دیسیپلین برای شما موضوعیت داشته باشه یا طریقیت داشته باشه. اگه شما نگاه طریقی به اون دیسیپلین داشته باشی، اون مشکلی که عرض کردن پیش نمیاد. شما از اون دیسیپلین استفاده میکنید برای حل یک مسئله واقعی. بعد منتها این نگاه رو اگر به اون دیسیپلین داشته باشی، این باعث میشه که با اون دیسیپلین نحو گزینشی برخورد کنید. یعنی فقط به اون مقداری به اون دیسیپلین بپردازید که به دردتون میخوره در اینجا.
من یه کاری هم میخوام بکنم، الان دوستان موافق بودن بگن که این کار انجام بدیم، میخوام دوستان تک تکش رو معرف کنم اون مسئله که الان باهاش کار میکنم تو اخلاق و برای بقیه هم به اشتراک بذارم در حد یه دقیقه بگن که قبلا چه کار کردن یا اینکه الان درگیر چه مسئله هستن تو برنامه‌شون مواقع یا هر چی. فقط فکر کنم یه رو بیست ثانیه آخر برنامه‌مون رو بذاریم در این کار و ما تا ساعت 8 تا خدمت شما هستیم انشاءالله بیشتر تنظیم می‌کنیم.
سلام. من جدیدن شنیدم که شما توی زدیه چه صحبت که باید دقیق نفهمیدم، یعنی شنیده چند ثانیه ای که این روشنفکر ها یا حالا اسلام طلب هایی که هستن زیاد سیاسیش نکنند، خب این یه مسئله جدیدن باید مد نظر قرار بدن به اسم امنیت. اینو من نشینه ولی می‌خواستم ببینم شما این صحبت کردید یکم توضیح بدید دربارش چی رو باید مد نظر قرار بدید.
یادم نمیاد.
سوالی گفتن. اینکه شما یه صحبتی کردید که این مسئله باید مد نظر قرار بدید، توی نقدارشون توی چی؟ اینم توجه داشته باشید.
از شاید ما یه گفتگوی در این زمینه با همدیگه داشتیم و با همدیگه به این نتیجه رسیدیم که مقوله اهمیت هم چون از نظر مردم اهمیت زیادی داره و واقعا هم مهم هست. ما اگر این مقوله رو نادیده بگیریم توی راه حل هایی که میدیم برای مشکلات اجتماعی موفق نخواهیم.
یه سوال دیگه، این توی کلاس ها صحبت کردیم
البته فقط هم امنیت نیست دار. چند تا چیزه، یکی امنیته، یکی هویته. اینا معمولا یه چیزایی که از جانب روشنفکران نادیده گرفته میشه. یه مشکلی که ما داریم با روشنفکرانمون اینه که اینا توی فضای گلخانه‌ای زندگی میکنن. اگه اون نظریات فیلسوفانه بخواد واقعا اون دردها و مسائل مشکلاتی که ما تو جامعه واقعی باش سر کار داریم اونا رو حل بکنه، حتما باید زمینه بشه به جامعه شناسی. جامعه شناسی اون چیزی که به شما میگه که در بطن جامعه چی داره میگذره، اون اولویت های مردم چی هست. آیا اولویت مردم مثلا اینه که فرزند بدون امام زمان وجود داره یا وجود نداره، یا اولویتشون اینه که در واقع مشکلات معیشتشون رو حل کنن، یا اولویتشون مثلا آزادی سیاسی آزادی اجتماعی چیه. اینا رو شما با روش فلسفی نمیتونید مشخص کنید، اینا کار جامعه شناسی است.
راجب این نسبتی که شما بین دین و اخلاق برقرار کردید، خواستم بگم آیا این در مقابل این دیدگاه اگزیستانسیالیست ها که کیرکگور میگه که واقعیت زندگی دیندارانه فراتر از زندگی اخلاقیه نیست، در این که در استنباط دینی، استنباط فقهی از منابع دینی، این آخرش چه تأثیر عملی نظر شما میذاره؟ خب این در نهایت گفته میشه که نزاد صغری دیگه، شما میگید که دین باید در ترازوی اخلاق سنجیده بشه. خب جوابم طبیعتا میشه که خب این استنباط فقهی که ما انجام دادیم این غیر اخلاقی نیست.
بعد اشار که شما دو تا سمتران مسئله رو اینجا مسئله تدیلی که دیگاه کرکه بوده که خب اون خودش قدرتی از نظری امر الهیه، میشه گفتش که اونجوریه، اما با اون چیزی که خود من اعتقاد دارم که اون دین یا شریعت در چارچوب اخلاق هست، اون پیامد عملیش توی استنباط احکام مشخص میشه. به طور مشخص نتیجهش، نتیجه که از این بحثا من گرفتم اینه که هر فتوای فقهی یا هر استنباط و برداشتی از آیات روایات که مفادش با یکی از اصول اخلاقی ناسازگار باشه، این اعتبار معرفت شناسانه خودش را دست میده. این نتیجه که من گرفتم، یعنی حالا به تعبیر فنی‌تر اسم این رو من میذارم اعتبار پذیری اخلاقی فتاوای فقهی. این توضیح رو حتما در نظر داشته باشید که در اینجا اون چیزی که ابطال میشه حکم شرعی نیست، به خاطر اینکه فرض ما اینه که در لوح محفوظ یا در نفس الامر اصلا محاله که ما در قلمرو شریعت حکم داشته باشیم که چارچوب‌های اخلاقی رو نقض کنیم. به دلایل مختلف، یکی از اون دلایل اینه که در واقع خدایی که قانونگذار هست این یه خدای اخلاقیه، یه موجود اخلاقیه و فضایل اخلاقی او در واقع از اون میخواد که در مقام قانونگذاری این چارچوب اخلاقی رو نقض نکنه. حالا سوال اینه که اگر ما این دیدگاه رو، این دیدگاه متافیزیکی رو در باب رابطه دین و اخلاق قبول بکنیم، این چه لوازم معرفت شناسانه ای داره؟ اون لوازم رو من مفصل توضیح دادم که مهمترینش هم همینه که خدمتتون عرض کردم که ما، یعنی فقیه و از اون نظر که صحیح هست، این اگر بخواد نتیجه استنباطش معتبر باشه، یک مرحله جدید باید به اون مراحل استنباط اضافه بشه. اون مرحله هم در واقع توی اون مرحله وظیفه دینی و اخلاقی منفردی اینه که برداشت خودش از قرآن و سنت رو با اصول اخلاقی چک بکن.
اصول اخلاقی رو شما یک امر نفس الامری یا جزی مشهورات
جمع نفس الامریه دیگه، چون من واقع گرام در
وقت حسن عدل و قوه زور شما به صورت عقلی قائل
به صورت چی قائل؟
عقلی حسن عدل عقلی رو شما میپذید؟
حسن و عقلی رو بله.
این فرمایش شما در واقع نتیجه میشه که ما فتاوا رو تخطیه میکنیم به لحاظ معرفت شناسانه.
بله.
اگه مثلا ما یه حکم قطعی داشته باشیم که مسلم باشه که اسلام اینو میگه، این چه
حکم قطعی نداریم، چون بحث ما سر اینه که اسلام چی میگه. فرض ما اینه که شما برای این شده بگید اسلام چی میگه، یک راه ندارید، چون خدا در واقع دستش بسته نیست اگه بخواد حکمش رو به شما ابلاغ کنه. چند تا راه دارید در عرض همدیگه. دقیقا ببینید این مشکلی که ما در اینجا داریم یا مسئلهی که داریم، دقیقا به لحاظ معرفت شناسی شبیه اون حالتیه که شما دوتا روایت متعارض دارید، یا دوتا آیه متعارض دارید، یا یک آیه و روایت متعارض دارید. من این رو گفتم جای دیگه که همون روشی رو که اصولیون ما در باب تعادل و تراجی برای حل تعارض روایات مطرح میکنن، این همون روش رو در واقع ما تو عقلانیت داریم. وقتی که منابع مختلف معرفت از جمله عقل و تجربه و نقل با هم دیگه تعارض میکنن، منتها مشکلی که ما توی اصول داریم اینه که در اونجا به خاطر پیش‌فرض‌های نادرست معرفت شناسانه که در باب حجیت دارن، یه تبعیض قائل شدن بین دلایل ظنی عقلی و تجربی و دلایل ظنی نقلی. میگن دلیل ظنی نقلی معتبره اما دلیل ظنی عقلی و تجربی معتبر نیست، و شما فقط در صورتی حق دارید از مفاد اون دلیل ظنی نقلی دست بردارید که اون دلیل عقلی یا تجربی به حد قطع یقین برسه. این تبعیض معرفت شناسان رو من سعی کردم نشون بدم که هیچ مبنایی نداره.
حالا مثلا فرض کنیم که از جهت تاریخی ثابت شده باشه که بالاخره وجود برده‌داری و جواز برده‌داری از نظر اسلام چه یه چیز مقدسیه.
خب
این چه چیزی محتمل هست یا نه؟ یعنی ما یه حکم قطعی داشته باشیم که به لحاظ فلسفی مثلا مخالف افکار بدن.
حکم قطعی به معنی دقیق منطقی کلمه ما نداره،
یعنی نسبت دادنش اغلایی به اسلام.
اغلایی یعنی ظن معتبر داریم،
یعنی مثلا جایی که تواتر هستش، مثلا در مورد حکم مثلا اعدام مرتد. مثلا
تواتر داریم در اینجا،
اگر یعنی هیچ واقعا هیچ مسئله ای نمیتونیم فرض کنیم که تواتری براش وجود
داره. اگه مجموع سند و دلالت و جهت دلالت رو در نظر بگیرید نه.
آیا فهمید چه که یه اتفاق برشید وسط اتفاق میفته، شما میگه مثلا تاریخ همه فقها رو نگاه
بکنید؟
این غلطه. شما خود فرد فقیه رو نگاه بکنید. فرض کنید من مثلا با حال عنوان یک فقیه به این نتیجه میرسم که اعدام مرتد جایز است، وقت از اون طرف هم یه حکم اخلاقی دارم تو ذهنم که مثلا اعدام کردن غلط است، اینجا من ترشوه بود. چون ها فقه ها رو نگاه بکنید به معنی کل بگید، خب هیچ وقت در هیچ مسئله نیست که همه فقه های ما به یه مسئله قطعی رسیده باشن. در
رو ببینید بحث داره اینه که ما نمیخوام بگیم که فقه ها قطع دارن یا ندارن، مسئله اینه که این قطعی که اینو دارن حجت یا حجت نیست.
خب حجت که اصلا موضوع خود فرد اگه مثلا فرد که حجت بیرست اصلا از اصولیون میگن از به هم خوردن دو تا سنگ به قطع میفته.
فرض کنید که شما خودتون به عنوان یک فیلسوف و از جهت دیگه متدین بررسی فقهی میکنید، بررسی تاریخی میکنید و براتون محرز میشه که بالاخره اسلام در اون زمان برده‌داری رو تجویز کرد.
بله.
از طرف این اصول اخلاقیتون هم منتظری که مثلا این کار
باز در دایره زمینی معتبر. خب
از جهت محرز شد که اسلام این تجویز رو کرده، قصاص رو تجویز کرده و برده‌داری تجویز کرده مثلا، و به لحاظ فلسفی خودتون این امور اخلاقی نیست.
اینجا عموم اطلاق زمانی
ما طرف نیستیم.
چند تا فرض داریم در اینجا. یه حالت اینه که در واقع همونجور که مثلا آقای مطهری میگه که این حکم برده‌داری یه چیزیه که از خارج به اسلام تحمیل شد، از بیرون اسلام به اسلام تحمیل شد، ولی اسلام برده‌داری رو به رسمیت نمیشناسه. شما اگر بخواید برده‌داری رو در واقع به رسمیت نشناسید، این احتیاج داره به این که توی محیطی زندگی کنید تو اون محیط هیچ کس برده‌داری رو به رسمیت نشناسه، اما در اون وضعیتی که دیگران به خودشون این حق رو میدن که در جنگ ها از مسلمان ها برده بگیرن، شما نمیتونید به مسلمان ها بگید که شما این حق رو ندارید و اونا دارن. این اون چیزی که آقای مطهری میگه. حالا اگر اینجوری باشه، اگه تو این وضعیت باشه، ما در واقع معناش میشه که اون حکم کانتکستواله. ببینید بیشترین مشکلی که ما توی فقه داریم در واقع این فهم نادرست از اشتراک مکلفین در احکام. این در واقع یعنی نفی بافت حکمه. ما ممکنه این نیستیم خیلی اگه شواهد تاریخی در واقع تأیید بکنیم، ولی به نفع زمینی زن معتبر تأیید بکنیم که در صدر اسلام یا حکمی وجود داشته، جزء شریعت هم حساب می شده، آیه یا روایت هم داریم در موردش، این رو خب باید بپذیریم. اما بحث داره اینه که آیا این رو به عنوان یه حکم جاودانه بپذیریم یا به عنوان یک راه حل موقت برای یه مسئله موقت توی شرایط خاص. بحث اینه، یعنی در بیشتر جاها با رفعیت از عموم و اطلاق زمانی اون آیه یا روایت، این تعارض بین معنای ظاهری اون آیه و روایت و ارزش های اخباری به نظرم برطرف میشه و این یه چیزی که من سعی کردم نشون بدم که در واقع بنای عقلام از ما همین چیز رو میخواد. یعنی باز یه مشکل دیگری که ما داریم توی فقه و توی اصول فقه اینه که با اصولی که در اصول فقه اثبات میشه مثل قواعد ریاضی برخورد میشه. مثلا اگه گفته میشه که بنای اصالت ظهور مثلا یا حجت خبر واحد، اینا میگن اگه خبر واحد حجتش اثبات شد یا حجت ظهور اثبات شد، این دیگه همه جا حجت. در حالی که شما اگه به بنا عقدا در این مورد مراجعه کنید میبینید که اینجور نیست. یعنی اینجور نیست که عقدا یه قاعده داشته باشه، یه دو تا قاعده داشته باشن، از این دو تا قاعده همواره پیروی کنید. ما با مجموعه ای از قواعد سر کار داریم که به تناسب تو هر موردی مجموعه این قواعد باید استفاده کنیم. و من در واقع ادعا کردم همین فکر کنم فصل دوم اخلاق دین شناسی باشه که اون چیزی که ما توی بنای عقدا داریم در واقع اینه که اگر شما بخواید بگید که وظیفه شما در مقام تشخیص وظیفه، حالا اون وظیفه میتونه وظیفه شرعی باشه، وظیفه اخلاقی باشه، وظیفه حقوقی قانونی باشه، وظیفه شما اینه که در مقام تشخیص وظیفه بر اساس یقین عمل کنی. سه تا شرط اینجا باید استیفا بشه. اولین شرطش اینه که یقین باید در دسترس باشه. اگر یقین در دسترس نباشه، این تکلیف معرفت شناسان هم شما بذارید دیگه دوش کسی، این تکلیف به ماده اتاق میشه. دومی شرطش اینه که اون یقین علاوه بر این که در دسترس هست، هزینه گزاف نامعقولی هم روی دوش شما نگذاره تحصیل اون یقین. مثالی که من برای این میزنم اینه که شما فرض کنید الان مثلا در زمان امام صادق علیه السلام زندگی میکنید، اما اون برای کره زمین. خب فرض کنید که اگر شما بلنشید از اونجا بیاید برید مدینه یا برید مثلا کوفه، در اونجا مستقیما به محضر امام شفاعت بشید و سوال شرعیتون رو بپرسید، از پاسخ امام به یقین میرسید. این فرض رو حالا بکنید. اما اگه شما این کار رو بخواید، یعنی یقین به لحاظ فلسفی اینجا در دسترس هست، اما شما اگر بخواید از اون ور دنیا بلنشید در اون زمان بیایید برید مدینه یا کوفه و تحصیل یقین بکنید، باید زندگیتون رو بفروشید، همسرتون رو طلاق بدید، کسب و کارتون رو ول کنید، کل زندگیتون رو باید به هم بریزید، بعد اون خطرهای در واقع بسیار زیادی رو که مسافرتی در اون زمان داشته اونها رو همه رو به جان بخرید تا بتونید به یقین برسید. در اینجا هم عقلا در واقع میگن که تحصیل یقین واجب نیست. شرط سومش اینه که موضوع مهم باشه. اگه موضوع مهم نباشه، عقل هیچ عاقلی بهش نمیگه که شما باید حتما اول به یقین برسی که اینجا چیکار باید بکنی و عمل بکنی. شما به زندگی روزمره خودتون هم اگه نگاه بکنید همینطوره. یعنی خیلی جا ما بر اساس جمع ترتیب زنون عمل میکنیم، دنبال یقین نمیریم. چرا؟ چون اون سرش و فطرت اوغلایی ما به ما میگه که اینجا وظیفه شما تحصیل یقین نیست، ولی اون که یقین در دسترس هست به لحاظ عرفی آورد، ولی چون موضوع مهم نیست ما این کار رو نمیکنیم. فرض کنید مثلا شما میخواید مثلا یک کیلو برنج بخرید، میرید اینجا سر کوچه‌تون میخرید. احتمال این که مثلا اگه تحقیق بکنید معلوم بشه که همین برنج رو یه جای دیگه 1000 تومان ارزان‌تر میفروشن هست، ولی این برای شما مهم نیست. اما اگه بخواید یه خونه بخرید، اونجا عقلانیت از شما میخواد که اونجا سختگیری بیشتری بکنید، تحقیق بیشتری بکنید، به درجه بالاتری از زن عمل بکنید.
یقین زودتر حاصل میشه، نه اینکه ما به یقین عمل بکنیم. یقین هم زودتر حاصل میشه، میخواید برنج بخرید یه نفر
نه یقین حاصل نمیشه. خب حالا اگر یکی از این سه تا شرط حاصل نشد تو هر موردی، دیگه وجوب تحصیل یقین از دو شما برداشته میشه.
خب
اصولی که ساختار در واقع معرفت شناسیشون یه چیز دیگه است. من در واقع در اینجا دارم میگم که اون ادعایی که اصولیون در باب بنای عقلا دارن درست نیست. ما اگه به بنای عقلای بیرون حوزه‌ای مراجعه کنیم می‌بینیم اونها یه چیز دیگه است. من دارم اون بنای بیرون حوزه رو دارم توضیح میدم. خب حالا در مورد احکام شرعی فرض کنید که موضوع مهمه، این رو درش بحثی نداره، اما اون دو تا شرط خیلی جا حاصل نیست. یا اینکه یقین در دسترس نیست، یا اگر دسترس باشه تحصیل اون هزینه گزافی به دوش ما میزن. پس وظیفه ما اینه که در این مورد هم ما به دلایل ذهنی اکتفا بکنیم. ادعای بعدی من اینه که بر اساس اون بنای عقلا وقتی که نوبت به عمل بر اساس دلایل ذهنی میرسه، هیچ عاقلی بین دلایل ذهنی و دلایل عقلی و نقلی و تجربی تفاوت قائل نمیشه. برای اینها درجه واحدی از اعتبار قائلن عقلا، و اگر اینها با هم دیگه تعارض پیدا کردن، عقلا میگن که ما باید به دلیل زمینه قوی تر عمل کنیم. اما اصولیون اومدن چیکار کردن؟ گفتن که اولا قد مادر حجت هاست، و زن اگر دلیل زنی اگر بخواد حجت باشه باید حجتش با دلیل قطعی ثابت بشه و باید به امضای شارع هم برسه. اینا رو همه من نقد کردم، گفتم هیچ کدوم از اینا در واقع دلیل قانع کننده به سودش وجود نداره و اگر ما بخوایم به اون بنای بیرون حوزه های علمی که بنای واقعی عقلا هست به اون بخوایم عمل بکنی که همون مقتضای عقلانیته باید اینجوری عمل کنیم و در واقع شارع هم نیومده یه عقلانیت جدیدی برای ما بیاره و اساسا امکان نداره که شارع بیاد اون بنای عقلا رو در باب حجت ظنون یه عقل بذاره وسطش و دو قسمت کنه بگه این قسمت شما قبول دارم این قسمت شما قبول ندارم. چرا؟ چون اون بنای عقلا یه نکته داره، یه دلیل داره، یه فلسفه‌ای داره که اون فلسفه عامه، تخصیص ناپذیر. اون فلسفه هم اینه که اگر ما به دلایل ظنی عمل بکنیم احتمال تقربمون به حقیقت بیشتره از این که به اون دلایل ظنی عمل نکنیم.
اگر هم به همین مسئله کلن یه جور دیگه نگاه کنیم و این سوال مطرح کنیم که با این نگاه ما میخواییم مثلا یک همسنگی بین فقه، اولا اینو بگم که این که هی ما میگیم دین در مقابل اخلاق به نظرتون این درسته نمیاد که ما نمیگیم فقه یا شریعت در مقابل اخلاق، این تعبیر درسته نیست و این که ما میخواییم این فقه و شریعت رو یک همسنگی بینش و بین اخلاق برقرار کنیم در صورتی که اصول یا فقه اسلامی دنبال اینه که به فرار از عقاب داشته باشه یا حقوق و تکالیف رو تشخیص بده، در صورتی که شاید مثلا ما نتونیم مثلا اگر عیسی رو به عنوان این فعل اخلاقی بپذیریم نمیخوایم با کنار فقه قرار دادنش این انتظار رو داشته باشیم که مردم همیشه ایثار بکنن یا خدای شارع باید چون که ایثار یک فعل اخلاقیه همه رو مکلف بکنه به ایثار، یعنی ما یک دو پله قرار بدیم برای حل این موضوع و اونم این باشه که تکلیف یک مرتبه ای از خواسته های خداوند از بشره و فعل اخلاقی میتونه یک مرحله دیگه ای باشه.
از شرط که به نظرم شما هدفتون از قلم رو اخلاق نادرسته، یعنی فکر میکنین اخلاق یعنی مستحبات و مکروهات، در حال که اینطور نیست. ما هم توی شریعت واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات داریم هم توی اخلاق. بحث داره اینه که اگر اینا با هم دیگه تعارض پیدا کردن، مستحبات اون طرف با مستحبات این طرف و واجبات این طرف با واجبات اون طرف، اینجا چیکار باید بکنیم؟ آیا یک فقیه حق داره وظیفه اخلاقی شما رو از دوش شما برداره به استناد اصالت الورع یا نه؟ سوال اینه. یا با اصالت الورع شما حتی اکثر میتونید بگید که در این زمینه وظیفه شرعی ندارید اما اون وظیفه اخلاقی سر جاش باقی میمونه. اتفاقا این نکته‌ای که شما مطرح کردید به اصولیون ما در مقام نظر وارده، چون اونا قاعده به قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، اونا میگن هر چیزی که تو اخلاق هست متناظر با اون تو شریعت هم هست. من اینو نقد کردم، گفتم نه ما دلیلی نداریم که چنین چیزی وجود داشته باشه. حداکثر چیزی که ما در اینجا میتونیم بگیم اینه که هر چیزی که توی اخلاق هست ضد اون توی شرع نیست. این رو ما میتونیم بگیم، یعنی خدای شارع که یه خدای اخلاقی هست هیچ وقت دستوری صادر نمیکنه که اون دستور ناقض یکی از ارزش‌های اخلاقی باشه. اگر اخلاق مثلا به ما میگه که ایثار مستحبه، شریعت اخلاقی، شریعت در چارچوب اخلاق نمیتونه این استحباب رو برداره بگه ایثار حرامه یا بگه ایثار مکروه. ترجمه میکنید؟ یا اگر مثلا اخلاق به ما میگه که وفای به وعده واجب هست، فقه به ما نمیتونه بگه که وفای به وعده فقط وقتی واجبه که در ضمن یک معامله تجاری صورت میگیره.
اینکه
نقله
نمیخواد، اگه
مخواد نقله
باشه باید میگفت مکروه یا حرام.
نه نقله دیگه، اینا میگن که وفای به وعده واجب نیست، میگن اصالت البراءه، میگن وفای به وعده واجب نیست. چرا؟ چون دلیل نقلی که ما برای وفای به وعده داریم مختص قلمرو معاملات. البته به نظر من برداشتی که اونا از اون روایت مشهور در اینجا دارن اون درست نیست، چون اون روایت میگه که المؤمنون عند شروطهم، شروط ام در اونجا یعنی به معنای عهودهمه، ولی اینها میگن شرط، شرطی که در ضمن، یعنی یک عهدی که در ضمن یک معامله و یک قرارداد در واقع، یعنی تحفظ کردن به معنای لفظی شرط، در حالی که اونجا این بیانگر یه قاعده اخلاقیه، میخواد بگه که اون ایمان شما اقتضا میکنه که این رفتار اخلاقی رو داشته باشید و پای عهد و پیمانتون بایستید.
من دو تا سوال دارم. ملزمه عقلی که حصولی میگم، میگه اونجایی نیست که اگه حکم عقلی قطعی عقلی داریم که یه تلازم میداره با حکم قطعی شرعی.
خب حالا این یه نکته دیگه است در نظر. اصولیون به لحاظ تئوری حق رو به عنوان یکی از منابع استنباط به رسمیت میشناسن، اما در مقام عمل یه تبعیضی که بین این منبع و سایر منابع میگذارن، یعنی بین این منبع و اجماع از یک طرف و اون دوتا منبع دیگه یعنی قرآن و سنت میذارن، اینه که اگر اون دوتا منبع زندی باشه حجت، اما اجماع و عقل اگر بخواد به عنوان منبع استنباط مورد استناد قرار بگیره باید قطعی باشه.
خب حالا این من موافقم باهاتون، شما دنبال این هستید که توی اون جلسه سخنرانی هم که توی دانشگاه مفید با مناظری با دکتر اسلامی داشتید، من این استنباط کردم که شما در پی اثبات یا استدلالی برای اعتبار زنون عقل هستید.
بله.
اگر این موفق بشه این پروژه، یعنی زنون عقل رو بتونیم اعتبارش رو اثبات کنیم، دیگه ناظر به فرمایش های غلامی که فرمودن اگه فقیه یه حکمی رو استنباط کرد و یه حکم اخلاقی مقابلش داشتیم اینجا بعد چه کنیم، این مسئله به نظرم یه مطرح نمیشه. چرا؟ چون اگر اعتبار زنون عقل اثبات بشه، خب اون دیگه در برابر حکم فقیه نیتونه از منابع فقیه میشه. و فقیه وقتی میخواد حکم بده باید حکم زنی عقل رو هم در نظر بگیره. اگر یه جایی حکم زنی عقلی با حکم زنی شرعی یا مثلا با یه روایتی تعارض داشت، اونجا قاعده تعارض رو اجرا کنه.
بله. یعنی کاری که
سند به چی میشه؟ تو شرع بود. میاد وقتی میخواد همین کاری رو فرمود. الان تو فضای رسمی حوزه اینجوری وقتی میخواد یه حکم زنی و حجت بهش بده، حجت از یه حکم قطعی میگیره. خودش به ذات حجت نداره. ولی که قرآن کرد. درست میاد؟
آره دیگه میگن دلایل زنی.
این چیزی شما میگید
من در بر فرض اثبات اعتبار زنی.
اثبات
کجا
بگیرید؟ حالا
یا از مثلا حکم یقینی عقل یا از قرآن بگیره، از همون جایی که در واقع همون جایی که مثلا حجت خبر واحد اثبات میکنه، کجا حکم میشه؟ از همون منابعی که حجت خبر واحد اثبات میکنیم، اگر بتونیم حجت زنون عقلی رو هم اثبات بکنیم، اون وقت دیگه خیلی
مسئله
باید هم فاقه رو بتونیم، یعنی باید همه شما برگردی عقلی
نه حجیت زنون عقلی رو ما چجوری اثبات کنیم؟ من معتقدم حجیت زنون نقلی رو هم به قد اصلا امکان نداره اثبات کنیم. چرا؟ چون یکی از پیش‌فرض‌هایی که در اینجا هست همون بنای عقلا هست، توی اون بنای عقلا اصلا هم چیزی رو
قبول نیست، اصلا نیازی نیست، قبول نیست،
نه اصلا امکان نداره، اصلا چنین چیزی نیست، اصلا اینجور نیستش که ما بیایم بگیم که توی عقلا، یعنی اون طبقه بندی که اولین بار شیخ انصاری انجام داده که اومده برای اینکه این ساختار بحث معرفت شناسی در اصول نظم بهش بده، گفته که مکلف یا قد داره یا زن داره یا شک داره، بعد نه دیگه وحد هیچ یکی از این سه تا حالت، بعد اومده بحث رو در این قالب مطرح کرده. اصلا این صورتبندی هیچ نظری توی بنای عقلای خارج از حوزه نداره و این صورتبندی اولیه است که بله بله. حالا دو تا نکته رو من در تکمیل فرمایش شما عرض کنم. یکی این که ببینید
Mm-hmm.
حالا دومیشو ببینید.
بله آ.
توی نه توی همون دیدگاه سنتی این یه در واقع پاسخی هم هست فرمایش شما. توی اون دیدگاه سنتی یه تفکیک خیلی جالبی صورت گرفته که اون تفکیک درست هم هست. تفکیک بین ظن شخصی و ظن نوعیه. خیلی از اصولیون گفتن که در واقع وقتی ما بحث میکنیم از حجت ظن، موضوع حجت ظن نوعیه نه ظن شخصی. این ظن نوعی یعنی ظن ابجکتیو، یعنی ظنی که مستند به دلیله، نه اون جنبه روانشناسانش که این رو تبدیل میکنه به امر سابجکتیو. خب همین رو اگر شما بگیرید در واقع دیگه از اون مشکلی که فرمودید ما بیرون میاد. یعنی بحث اینه که اگر شما اون قطع رو بخواید بگید که حجته باید ابجکتیو باشه، یعنی باید مستند به دلیل قطعی باشه و دلیل قطعی اون دلیلیه که برای نوع انسان‌های متعارف بد آوره. من نمیتونم به قطع شخصی خودم عمل کنم. بله اون یه بحث دیگه است. حتی اگر امکان حصول قطع و یقین رو هم ما در نظر بگیریم، صرف این امکان به ما اجازه نمیده که بگیم که قطع شخصی مادر حجت باشه. اونا دلیلی که در اونجا در واقع آوردن اینه که چون شاهده نمیتونه به قاطع بگه که تو واقع رو نمیبینی، پس چون نمیتونه از حجیت قطع رو سلب بکنه، پس این مادر حجت هست. این دلیل نشد. خود شیخ انصاری در اون رسائلش میگه که خدا یا شاهده مقدس از یک راهی میتونه حجت قطع رو از بین ببره، اونم این که بیاد نهی بکنه از مقدماتش. این دقیقا به یه نکته تو اخلاق باور برمیگرده، اونم این که اون چیزی که مهمه راه رسیدن به قطعه، نه خود قطع. نتیجه مهم نیست، مهم اینه که شما از پریدن کلاق به رسیدی یا از دلیل قطع آوری که برای نوع انسان ها قطع میاد. در مورد زن هم همینطوره. توجه میکنید ما میگیم که در واقع نوع عقلا تعارف انسان ها توی زندگی روزمره شون هزاران تصمیم در طول روز میگیرن. 100% این تصمیم ها اگر نگیم 99% مبتنی بر دلایل ذهنی، و اگر اون دلایل تعارض پیدا بکنه دیگه اونها نمیان ببینن که کدوم یکی از این دلایل نقدیه یا عقلی یا تجربیه، به دلیل ذهنی قوی تر عمل میکنن. و همین بنا اگه ما بخوایم در واقع فهم از شریعت یه فهم در چارچوب عقلانیت باشه و قابل دفاع عقلانی باشه و معذریت برای ما بیاره، باید به همین بنا عقلا عمل کنیم.
دست شما رو کنید. خیلی سکنی کردید. بعد که تا صبح کار
ما بگیم شام تدارو پیزه یه بودم.
شام خوش آمد. دستتون گرد. از سمت آزاد. حد 30 سال دوستان خوش آمد. شاید اگه مسئله تو اخلاق باش درگیر هستن. حتی بس جلسه های یه تمام اینشان دوستان تشکر آمید. عجل داری پایدا. در حد 30 سال چون زمان حکم 30 سال میشه به کاس 8 بگیرم.
اون خود دیگه من با عزت میگه
لحظه دیگه رو بگیم اون رو
از همون طرف شروع کنید معرفی کنید.
من احمد معزی هستم، حدود 18 سال حوزه خوندم، الان دانشجوی کارشناسی فلسفه اخلاق دانشگاه
کارشناسی
هستم. دانشگاه ادیان و من کلا مسئله اصلا خود اخلاق، یعنی مشکل دارم. ما
این رو
عمره
نراتی
دانشجوی دکتری تنها اول از فلسفه مثلا چون با خود اخلاق مشکل
نه ایشون ارسطوئه کلا با اخلاق مشکل
الان
عقلانیت
مثلا
شما
نسبت عقلانیت
شما رو شما بفرمایید. یعنی شما رو فرمانیت هستم قدرین و من بود دو دی کتاب ها شما رو که خونده باش نشدم دو دی کتاب این تنسر از این هم با اخلاقی تجربی و اگه بخوام نگم در دارم
شده هم بشتر اون تغییر متد اجتهادی که مد نظر این چه شکل باید صورت بگیره، یعنی ساختارش باید از کجا شروع بشه و از چه طریق باید.
بسیار بفهمت شما ازام سنده هستم حقوق خوندم الان طلبم مسئولیه دیگه یه حوضه اخلاق من بیشتر رابطه یه حقوق و اخلاق رو کنم که الان اگه حکم اخلاقی داریم رابطهش با قانون میشه مثلا اخلاق میتونه قدر ریز بشه قدر روزی بشه نباید بشه باید بشه این بیشتر رو
بسیار یوسف اسرافیلی هستم حالا اومدنم اینجا صرف علاقه است و علت علاقه هم خوندن آخر خیلی فهمن بوده
خواهد ما خواهد شاید بگیم خنجی هم
هستم پجمان از درشد فرصت اخواب دانشاتو حالا هم در مورد تاثیر باور فرنگی
موضوع پایین میمتون چه؟
تاثیر باور فرنگی بشن
بله هدایتی هستم دانشجوی ارشد مهندسی زدم برای علاقه شده کنم امید شربانی دکتری اخلاق قم فعلا فکر کنم حدود درگیری ذهنی هایدگر و اخلاق با نسبت این دکتر رو روشن کنم ممکن پرسش هم میدید آقا چرا هایدگر به عنوان یکی از بزرگترین فلاسفه قرن بیست فلسفه اخلاق رو به رسمیت اصلا نمیشناسه فکر میکنم که خودش موضع اخلاقی یعنی هایدگر از موضع اخلاقی هست که داره اخلاق غرب رو نفی میکنه
اخلاق غرب رو یا فلسفه اخلاق غرب
فلسفه اخلاق به طور خاص اخلاق به طور عام
یعنی راجع به فلسفه اخلاق هم اظهار نظر کرده هایدگر
خیلی مختصر اشاراتی داره برای توی نامه درباره انسانگرایی مثلا اومانیسم رو نقد میکنه
خب نقد اومانیزم در واقع نقد اخلاق مدرنه نه نقد فلسفه اخلاق
خود این پرسش دوم من هست حالا میتونیم برای هایدگر سهمی قائل بشیم که مشارکتش بدیم در فلسفه اخلاق معاصر
یعنی ببینید اون نقد مبانی انسان شناسانه اخلاق خودش یه جور فلسفه اخلاق شما میتونید بگید هایدگر فلسفه اخلاق داره اما تو اون فلسفه اخلاقش اخلاق مدرن غرب رو نقد میکنه مثل کاری که مثلا مکینتایر میکنه مکینتایر خودش یه فیلسوف اخلاقه
فلسفه اما... اخلاق اون معنایی که اونها مد نظر دارن هایدگر نداره چون خودش منتقد اون فلسفه اخلاق اخلاق باید بگم من در اینجا یه اخلاقی که بنیادین تر اخلاق نخستینی تری که اون فلسفه اخلاق میتونه بر مبنای اون شکل بگیره تا وقتی این مبنا رو این بنیان رو نداشته باشیم ما نمیتونیم از اخلاق صحبت کنیم یا حتی از فلسفه اخلاق صحبت کنیم ادعای هایدگر اینه حالا بتونم اثبات بکنم یا نکنم نمیتونم
بسیار خوب بله موضوع جالبیه
دانشجوی هستم اساتید طلبه و فارغ التحصیل فلسفه دین ارشد فلسفه دین و پایان هم موضوع بحث توابط و اخلاق بود خدمتتون رسیده بودم مشورت کردم
دفاع کردید از پایان ها
بله بله و در واقع مایلم که اگه اون جزئیاتی که فرمودید که هنوز چاپ نشده و حالا میشه چاپش اگه امکانش باشه استفاده کنیم خصوصا مباحث جزئی
بله تو من بیشتر تمام دارم از پایان رو شما
تو فرادایی حیدری هستم دانشجوی ارشد فلسفه اخلاق تمرکزم تربیت اخلاقی با خصوص نظریه روش شناخت روش اخلاقی
سلام
بندم امین فنی هستم ارشد حقوقم و صرفا میخواد تر نخوندم من مبحث اخلاقی با من این استاد ممنون
شریفی از آنهایی استفاده
کنید جوان خبیه و دوتو شرف
میکنم امسان دارم شرف
سابقه داشتم
بردم که غلامی هستم ارشد فلسفه اخلاق شاگرد جوادی بودیم
شما تمام کردید ارشد بله
دوتوی هم نمیخوام برم بعد خوزم که امسان سال چهارو دست کنم در پاجه های
کلامی هستم
اشهر بین زمین و آسمان
آیت الله که سماوات را دارد
ارشد هم حجیت مرد فشناختی باور دینی و باور اخلاقی از نگاه زاویه‌شناسی بود دکتر هم که بس مرد فشناختی بود
اسم فنه هستم چند سالی سابقه تحصیل
شما در پناه اسلامی بیستان در پناه
شما بکنم آخرش بین نفتیز بیم که بیمتیز
اسلام در
پناه و مدتیه که دانشجو فلسفه اخلاق هستم. فکر میکنم که نه دغدغه دین دارم نه دغدغه اخلاق. بیشتر الان فکر میکنم که ذهنم
دغدغه انسان
شاید
قیمت سیب زمینی باره ترین دغدغه هم باشه الان، ولی
این هفته تو دولت شما تو اون انتخابات به احمد از
شروع هم کردم دارم میرم که انجام دولت از دانشگاه شروع
کردم بیشتر دردگاه هم معرفت شناختیه،
یعنی تشکیل قیمت سیر زمینی
معرفت شاید بتونم بگم که چند روزی ها یه تعبیر از نیچه شنیدم در مورد هایدگر، کسی که خدا رو که گذاشت کنار و 30 سال در پی خدا داره. شاید این من احساس میکنم یک چیزی نیست، ولی شکاکیت رو خیلی احساس میکنم که پروژه یه که من میتونم خودم
با قطعیت شکاکیت
بگیم، نه با قطعیت نه، از اون شکاکی هم که شک خودم هم شک دارم. بفرمایید. افضلی هستم، ارشد فلسفه دین و 5 سالم درس خارج رفت
در مدت قیمت پیاز
اخیراً این روز توی حقوق طبیعی
ایشون رو خونس و زکات باید چشم
اینجا اسمش خانه اخلاق پژوهان هست، ولی در عمل در واقع
اخلاقی
میدن. آره بعدو
با اینجا گوشتم تازه صرف
کردی شما رو وقتی به عنوان مراسم شب یلدا دعوت میکنید پرسید حداقل هندونه و انار رو اینا باید
سوال حافظ نوشته بود حافظ کدام 500 تا غزل داره بعد 70 میلیون ایرانی هم بار میگیرن به اصل دامه کبوتری هم که حساب بکنیم یه 20 میلیونی چیزاشون مشترکه، آینده و تغییرشون مشترکه.
اگر موافقی یه غزلی از حافظ میتونیم.
آره فقط حافظ من ندارم اگر بشید ارسان فکر کمه دیگه بشید
شما در حافظ
داشت
بیشتر ایرج میرزا با اینو مناسبت داره باشه به یلدا بفرستید.
آره یه دونه غزل آقای مثل شما بخونید.
من والا اهل شعر و
شما یه بار بخونید از
نه حافظان من
از روی چی از روی موبایل
نه از روی موبایل یه غزلی اینجا هست که داری اصلا عادت من نمیدونم یه غزل یا قصیده است
شعر شاید شعر نوعی
بله نه شعر کهنه هست اتفاقا بله این اثریه در مورد دوست میگه که آدها شاید من غلط بکنم آدها ببخشید میگه که ای که ای خجسته که داری نشان دوست با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست تا از دهان دوست شنیدن چه خوش بود یا از دهان آن که شنید از دهان دوست ای یار آشنا علم کاروان کجاست تا سر نهیم بر قدم کاروان ها؟
نه
ای یار آشنا علم کاروان کجاست تا سر نهیم بر قدم ساروان دوست گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان دوست دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت دستم نمیرسد که بگیرم عنان دوست رنجور عشق دوست چنانم که هر که دید رحمت کند مگر دل نامد نامهربان دوست گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست. این در واقع یه جورایی نشون میده که سعدی در واقع ظاهرا نظریه امر الهی رو
در
آستین دوست بیفتد به دست من، چندان که زنده ام سر من و آستان دوست. بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، الا شهید عشق به تیر از کمان دوست. بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد، وان کیست در جهان که بگیرد مکان دوست.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.